جلسه هشتم 19 اسفند ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه هشتم از سلسله جلساتمون تحت عنوان میراث فکری شریعتی و روشنفکری دینی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیش بحث از کبیریات شریعتی رو به اتمام رساندیم و به تفصیل توضیح دادم که رابطه دیالکتیکی میان عرفان و سیاست در نظام روشنفکرانه شریعتی چگونه بود و سه گونه مواجهه شریعتی با مقوله عرفان و نسبتی میان عرفان و سیاست رو به تفصیل به بحث گذاشتیم. پرونده اون بحث رو ببندیم و بریم سراغ دانشگاه مشهد چنان که وعده کرده بودم و اسلام شناسی مشهد و فعالیت‌های شریعتی در دانشگاه مشهد. اینجا ما وارد ایده های بحث‌انگیز و کانتروورشال شریعتی و فصل تازه ای از زندگی پربار فکری و روشنفکرانه او می شویم. برای اینکه چنان که مستحضرین این مباحث ما سلسله جلساته و حجم مطالبی هم که من یادداشت کرده ام زیاد است، تا جایی که رسیدیم انشالله امروز بحث میکنیم، تتمش رو هم هفته آتی، چون بحث از مشهد و ارشاد ارتباط ارگانیک و وسیقی با هم داره. در سیلابستون اگر ملاحظه فرموده بودید، یکی از مقالاتی که گنجانده شده بود و من امروز بخشی از اون رو میخوانم با توجه به بحثمون، مقاله تربیتر از ایدولوژی عبدالکریم سروشه. علاوه بر اون هم کار داریوش شایگان راجع به تفکر ایدولوژیک شریعتی هم در دستور کار ما قرار دارد که من میکوشم بخشی از اون رو امروز بحث بکنم. فربهتر از ایدولوژی 20 سال پیش نوشته شد، دقیقا 15 سالگرد وفات مرحوم شریعتی بود که ابتداءً به صورت چند جلسه سخنرانی در مسجد امام صادق برگزار شد و بعداً صورت منقح شده اون در نشریه کیان منتشر شد. 19 سال پیش، حدوداً 20 سال پیش. این جزئیات رو از این جهت میگم که اون مقاله فوق‌العاده بحث‌انگیز شد و کثیری از دوستداران شریعتی نقدهایی بر آن مقاله نوشتند الی زمان ناهازا. قصه همچنان ادامه داره، از جناب اشکوری تا جناب تقی رحمانی، همچنین رضا علیجانی و برخی دیگر از شریعتیست ها، مرحوم هدا صابر و دیگران که بر نتافتند مدعیات اون مقاله رو و استدلال هایی که در نقد نظام ایدئولوژیک شریعتی به دست داده شده بود. حقیقتش پیش از سروش، شایگان ابتداعا اوائل انقلاب، 2 سال پس از انقلاب 57 شمسی، در سال 81 میلادی، 2 سال پس از انقلاب 79 میلادی یا 57 شمسی، کتابی منتشر کرد و به زبان فرانسه این کتاب در پاریس نشر یافت و نقدهای خودش رو ناظر به ایدئولوژیزه شدن سنت چنان که در میافت طرح کرد، به مثابه یک کیس استادی به شریعتی به عنوان یک متفکر شیعی که از نظر شایگان دچار خط عظیمی شده بود و در پی ایدئولوژیزه کردن سنت برآمده بود، در اونجا این رو به بحث گذاشت. خب کتاب به زبان فرانسه بود، یک سانیان شایگان ایران نبود و سالسن فضای انقلابی بود، سخنان شایگان شنیده نشد، تا سالها این کتاب خوانده نشد و دربارش سخن گفته نشد. حتی پس از این که مقاله سروش منتشر شد و فوق‌العاده بحث انگیز بود، باز هم کار شایگان اشارتی بهش رفت، محل بحث واقع نشد، تا اینکه بخشی از این کتاب به فارسی منتشر شد، ترجمه شد و منتشر شد و من در مقاله‌ای که تحت عنوان ترنم موزون حزن 2.5 سال پیش حدودا نوشتم، بخشی از اون رو آوردم که امروز براتون می‌خوانم. کتابی تحت عنوان آمیزش افق‌ها، منتخباتی از آثار داریوش شایگان. این کتاب 2.5 سال پیش توسط نشر فرزانه روز منتشر شد. انصافا کتابی است خواندنی، بخشایی از آن ناظر به ایدئولوژی اندیشی شریعتی است، اما برخی دیگر از نکات فکری شایگان هم در اون کتاب به تفصیل به بحث گذاشته شده. آقای محمد منصور هاشمی زحمت کشیدن و این کتاب رو جمع آوری کردند. برای آشنایی با شایگان اون کتاب، کتاب خوبی است. من در کتاب فروشی پگاه شهر تورنتو هم اون کتاب رو دیدم، یک نسخه داشتم دیدم اونجا، ولی خب تهران که بودم دوست عزیزم آقای هاشمی که این کارو زحمتشو کشیده بودن یه نسخه به من داده بودن. جالبه تصویر و ترقی شایگان از ایدئولوژیزه شدن سنت و تقریری که از این مقوله به دست میده با صورتبندی سروش تفاوت معتنابهی داره، اما فراورده و نتایجی که این دو متفکر گرفتند کم و بیش یکسانه. من امیدوارم که به تفصیل برسم چه این نوبت و چه حد اکثر نوبت آتی این بحث مهم رو طرح بکنیم با دوستان، چون حول و حوش این بحث شما میتونید نظام معرفتی شریعتی رو به بحث بگذارید. یک نکته هم بگویم قبل از اینکه وارد اون دوران زندگی شریعتی بشیم و مرور تاریخی مختصری بکنیم و بعد وارد ایده ها بشویم. اگر خاطرتون باشه چنان که در ابتدای عرایض من گفتم، ما دو جلسه پیش به کویریات پرداخته ایم. خود شریعتی براتون خواندم سه دسته نوشته خودش رو که به کویریات و اسلامیات و اجتماعیات تفکیک میکنه و تقسیم میکنه، شخصا کویریات رو بیشتر دوست داره. بحثی که ما الان میکنیم این نوبت و نوبت آتی و اساسا اسلام شناسی مشهد و اسلام شناسی ارشاد مبتنی بر اجتماعیات و اسلامیات شریعتی است، کاری به کویریات نداره و این با روحیات رمانتیک اون فرد هم در تناسب و تلاقم است که دفعات پیش راجع به این به تفصیل سخن گفتیم و اون رو تکرار نمی کنم. این رو به مسابقه دفع دخل مقدم می گویم که شما اگر بگید این متفکری که به توضیح که خواهید ایدئولوگه و به یه معنا حرکت آفرینی رو در دین می بینه و می کوشه تحییج احساسات و عواطف بکنه و در این حال استقلال و مساوات و برابری طلبی رو از متن دین استخراج بکنه و ظلم ستیزی رو به کی همت خود قرار بدهد و نماد این کار رو ابوذر ببیند و طعن عنیفی بزند در ابو علی یا بو علی سینا، چطور چنین کسی در کویریات اون سخن رو میگه؟ خب اون از مقتضیات متفکر ذو ابعاد و شخصیت رمانتیکی چون شریعتی است و اینا کاری به عرفانیات و کویریات اون نداره در این بحث. ولی خب نویسنده و سراینده این امور یک نفر است، یعنی کویریات رو هم علی شریعتی نوشته، اجتماعیات اسلامیات هم باز علی شریعتی، اما دو شخصیت است یا گویی دو امر به چه همت او بوده وقتی که این امور مختلف رو با هم دیگه کار میکرده. به لحاظ زمانی هم جالبه، اسلام شناسی مشهد که امروز بحث میکنیم سال 48 منتشر میشه، کویر هم سال 48 منتشر شده، یعنی حتی این قدرت رو داشته که در دوران واحدی که فعالیت‌های فکری و روشنفکرانه خود رو سامان می‌بخشیده بین امور مختلف تفکیک بکنه. نمی‌دانم دقیقاً کی کویر رو نوشته بوده، اما سال انتشار کویر با سال انتشار اسلام شناسی مشهد یکی است به توضیح خواهیم دید. این رو گفتم تا پیشتر توضیح داده باشم و احیاناً از پرسشی که ممکنه در اذهان شکل گرفته باشه جلوگیری کرده باشم یا پاسخ اون رو داده باشم. خب شریعتی در بهار سال 45 وارد دانشگاه مشهد می شود. قصه استخدام او رو به تفصیل بحث کردیم و اینکه دریاب خویی ممتحن او بود و به رغم رأی جلال متینی و حتی تلاشی که کرد که این کار صورت نگیره، شریعتی در دانشگاه مشهد شروع به کار میکنه. خب در کلاس ها تلویحاً به انتقادات خودش رو نسبت به ساواک شریعتی طرح میکنه، نسبتاً از طرح موضوعات جنجال و جنجال برانگیز سیاسی ابایی نداره، حتی برخی از طعن‌هایی که میزده، برخی از نیش‌هایی که به مسئولان میزده یا به هر حال نظام سیاسی موجود به گوش ساواک هم میرسیده، اما در این حال کار خودش رو پی میگیره. پس بی‌پروایی سر کلاس، برخورد صمیمی که با دانشجویان داشته، دانشجویان بسیار او رو دوست می داشتن، شیوه تدریس او بدیع بوده، نحوه مواجهش با دانشجویان، این که دعوت می کرده اونها رو فکر بکنن و حتی با رأی او مخالفت بکنن و به کسانی که توتیوار سخنانش رو تکرار می کردن یا می پذیرفتن با اونها بر سر مهر نبوده، حتی نمره هم به اونها خیلی نمی داده. با برخی از دانشجویان اون روزگار شریعتی علی رهنما گفتگوی کرده یا به هر حال از اونها کسب خبر کرده. اونا این رو گفتن که بسیار از این حیث شخصیت جذابی بوده، رفته رفته از دانشکده های مختلف هم سر کلاس های شریعتی حاضر می شدن. از دانشکده پزشکی، دانشکده مهندسی، او در دانشکده ادبیات درس می داد در گروه تاریخ، چنان که نوبتی پیشین هم گفتیم. اما خب دیگران هم به اونجا می آمدن به خاطر جذابیتی که داشته، حتی نسبت به موضوعاتی که ربطی به درس نداشته سخن می گفته. تا ساعتها پس از اتمام درس رسمی در دانشکده بوده، با دانشجویان گفتگو می کرده. و بعد در این حال همونطور که قبلا هم گفتیم، وقتی که در زمان عقد خودش دیر رسید به موعد مراسم، باز در دانشکده هم نامرزم و نامرتب شرکت میکرده، در ساعات موظفش حضور نداشته و از این بابت بسیار کادر اداری دانشکده باهاش مشکل داشتن، یعنی کلافه بودن از دستش. همچنین کار دیگری که میکرده، لیست حضور و غیاب دانشجویان رو رد نمیکرده به دو دلیل. یکی این که معتقد بوده باید استاد اونقدر جذابیت داشته باشه تا دانشجو سر کلاس بیاد و با حضور و غیاب چیزی حل نمیشه. و دلیل دوم این که لیست حضور و غیاب رو مسئولان دانشکده به ساواک میدادن و ساواک از روی حضور و غیاب دانشجویان سر کلاس ها رصد میکرده فعالیت های سیاسی بیرون دانشگاه دانشجویان رو. از این حیث شریعتی تا جایی که میتونسته لیست حضور و غیاب رو نمیداده و همین باعث تنش هایی شده بوده با کادر اداری، اما سر باز میزده و این کار رو نمیکرده تا جایی که میشده. خب همین امور میشه نشون میده که او با رئیس دانشکده خود و برخی از همکاران غالبا میانه خوبی نداشته، یا دست کم اونها تصویر خوبی به معنای یک همکار اداری منظم ازش نداشتن. درسایی که تحت عنوان اسلامشناسی مشهد منتشر میشه، در واقع کتاب اسلامشناسی، درسایی بود که او در دانشگاه مشهد میداد. البته عنوان درس بود تاریخ غزنویان بود، ولی خب شریعتی برخلاف سیلابس درسی تاریخ اسلام درس داد. همین هم باعث بحث میان او و مسئولان دانشکده بود. تصور او، یعنی تلقی او این بود که کسی که میخواد با تاریخ ایران پس از اسلام آشنا باشه باید تاریخ اسلام هم بداند، و به همین خاطر عنوان درس هرچه که بود او درس خودش رو میداد و اسلام شناسی مشهد که بعداً صورت پیاده شده و تنقیح یافته دروس او در دانشگاه مشهد بود، که البته متتبعانه هم بود و دو نفر از دانشجویان او خیلی کمک کردن، منابع متعددی به دان اضافه کردن، محصول دروس او در سالهای 46-47 شمسی است و به توضیح که خواهیم دید البته کتاب بسیار موفق بود و بحث برانگیز. وقتی که زریاب خویی یک سال و اندی پس از استخدام شریعتی مسئولان وقت دانشکده ادبیات رو میبینه، اونها خیلی شکایت میکنن به او که این چه کسی است که استخدام کردی و اذیت میکنه ما رو. هم متینی گله به او میکنه، هم برخی دیگه، و با تعابیر تندی نسبت به او سخن میگن که این به هر حال کلافه کرده ما رو و به هر حال روحیات خاص او اجازه نمیده که با دیسیپلین های دانشگاه پیش برود. در حالی که با دانشجویان رابطه خوبی داشت، به خاطر اون روحیاتی هم که داشت هر از گاهی مخفی میشد از انظار، و برخی از دانشجوهاش نقل کردن که ما وقتی در اتاقش میرفتیم و با او میخواستیم سخن بگیم، چند بار عذر ما رو خواست، غرق در افکار و خیالات خودش بود و گفت من رو رها بکنید الان، بعدن بیاید. ولی در این حال این رابطه صمیمانه باعث نشده بود که حرمت او از بین برود یا دانشجویان عموماً بخواد از این سوء استفاده بکنن، اینجور که رهنما نوشته و دیگران هم بهش اشاره کردن. میشه فهمید این روش تدریس نامنظم و عدم حضور و غیاب از سوی و محبوبیتی که او داشته، رفته رفته به هر حال به نوعی میشه گفت هم حسادت همکاران رو بر انگیخته، و به هر حال میشه فهمید که در چه فضایی او کار خودش رو سامان میبخشیده. خب قصه امتحانش هم باز با بقیه اساتید فرق میکرده، به اصطلاح اوپن بوک بوده امتحانهای او، و میگفته هر وقت خواستید بنویسید به جای 2 ساعت چند ساعت بشینید. و متینی یک بار از این که او در یکی از جلسات امتحان دانشجویان خودش شرکت نکرده بود بسیار رنجیده بود، چون متینی پس از مدتی رئیس گروه میشه، رئیس دانشکده میشه، پس از اینکه رئیس قبلی استعفا میکنه، و اینجور تنش هایی که اینا با هم داشتن در نوشته های بعدی متینی هم مندرج است. می‌دانید متینی پس از انقلاب آمد و ساکن امریکا شد. خب روابط نزدیکی داشت با رژیم پهلوی و پس از انقلاب دیگه مجالی نبود که اونجا بماند. و در برخی از مقالاتی که در نشریه ایران شناسی منتشر کرد همین تعابیر رو راجب شریعتی به کار برد و البته راجب مدرک او هم توضیح داد و معتقد بود که بسیار با به تعبیر ماها پارتی بازی او در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد استخدام شد که راجب قصه استخدامش هم ما به تفصیل سخن گفتیم. این رو عرض کردم تا بگویم قاعدتا این روابط توأم با تنش و عدم اعتنای شریعتی به او بی تأثیر نبوده در داوری که متینی به دست داده. من نمیخوام بگم هرچی متینی گفته ناموجهه، برخیش رو راجع به مدرک او به وقتش بحث کردیم. میخوام توضیح بدم که چرا او کم و بیش خصمانه راجع به شریعتی اتخاذ موضع کرده. میشه فهمید او یه موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده بود و از جایی به بعد به اصطلاح محل نمیذاشت به متینی و البته مناسبات و روابط اداری و بروکراتیک رو رعایت نمی‌کرد. همه اینا باعث شده بود که با او در بپیچن. یک اتفاق دیگری که در این دوران افتاد قصه اعتراضی بود که اساتید جوان دانشکده ادبیات کردند. قصه از اینجا بود که جلسات گروه که تشکیل می‌شد مطابق با قوانین اون موقع دانشکده ادبیات اساتید درجه دو یا اساتید جوان رو ساعت دوم به جلسه فرا می‌خواندند یا اجازه شرکت داشتند و جهت اطلاع از تصمیماتی که گرفته شده. در اخذ تصمیم‌ها اونا حق رأی نداشتند. این باعث شد که وقتی شریعتی آمد و دیگران اونا سر باز دادن از شرکت در جلسه و به هر حال گفتن که برخی دیگر از افراد هم نامشون برده شده اینجا که مثل بیات مختاری برادران رفیعی و دیگران نامه‌ای نوشتن به رئیس گروه و رئیس دانشکده و گفتن تا فضا این گونه باشه ما شرکت نمی کنیم در جلسه. خب بعدن پاسخی به اونها داد رئیس دانشکده و حتی میتونست این باعث بشه که متهم بشن اونا به اختلال در نظم دانشگاه، اما به هر حال این کارو نکرد رئیس قبلی و به اونها ژاکوبن ها نام داد و این باعث شد که این اسم هم روی اونها بماند. و علی حالن تا وقتی که جلسات به این سبک و سیاق پیش میرفت اونها در جلسات شرکت نکردن. پس از استعفا یا بازنشسته شدن رئیس پیشین متینی به سمت ریاست دانشکده برگزیده شد که این گروه اساتید جوان هم در یک فضایی رفتن، نرفتن بهش تبریک بگن، رفتن سر کلاس بهش تبریک بگن و اونجا هم شریعتی یک حرکتی کرد با اون بذلگویی و طنزی که داشت و تعبیرش این بود که به هر حال من الان صدام گرفته نمیتونم حرف بزنم، یه همچین چیزی که خب به متینی هم خیلی برخورده بود. به هر حال اینا اساتید بودن جوان و در این حال تا جایی که میشد طغیان هم میکردن در حد خود و با قوانین بروکراتیک حاکم بر دانشکده تا جایی که میشد بر سر مهر نبودن. البته نه این که میخواستن به هم بزنن، بلکه معتقد بودن که اون نظام نظامیست که فسیل شده و کار نمیکنه و باید این مناسبات و روابط اداری عوض بشود. خب از این نقطه که بگذریم، یکی از کارهایی که شریعتی در دانشکده ادبیات میکرد احضار ارواح بوده و در این باب هم گویی در این فضا دستی داشته و قصه فقط به حواس پرتی او و نفرت از قوانین دانشگاهی منحصر نمیشه. نوشتن که روزی رفته بود خوابگاه برای سخن گفتن با دانشجویان به همراه برخی دیگر از اساتید و اونجا بود که اصرار کردن دانشجویان، نمیدونم از کجا شنیده بودن، و او به هر حال این احضار ارواح رو کرد و به هر حال اینجور که رهنما نقل کرده با خواندن اورادی یا هرچی که بوده به هر حال اون صندلی یا میز قدری از زمین فاصله گرفت اینجور که اونها نوشتن و این خیلی پخش شد قصهش در فضای دانشکده. خود او هم در کتاب گفتگوهای تنهایی نه به این قصه، اما این که به سرزمین ارواح رفت آمد داره اشاره میکنه و میگوید که اونجا دیار آشنایی است و با دیگران اونجا به هر حال در اون فضا هم رفت آمد کرده. این قصه ارتباط او با ماورای طبیعی یا ادعاهایی که در این باب میکرد البته در فضای اون موقع دانشکده چندان مسموع نیفتاد. وقتی که خبرش پیچید حتی پدر او مرحوم محمد تقی شریعتی هم وقتی که از این قصه مطلع شد به پسرش دستور داد که از این کارها نکنه و گفت اگر به این کارها ادامه بده در ملأ عام او رو مؤاخذه میکنه. علی ظاهر تصورش این بود که این پیکچر و ایماج خوبی از شریعتی به دست نخواهد داد. خب از این قصه هم که بگذریم، از کارهای مهمی که در دانشگاه مشهد شریعتی کرد نمایشنامه ابوذر بود. این نمایشنامه در سال 49 به نمایش به تصویر کشیده شد، یعنی نمایش داده شد با همکاری داریوش ارجمند، هنرمند مشهور معاصر، و خود شریعتی سطر به سطر اون نمایشنامه رو به دقت با دانشجویان خودش که نوشته بودن کار کردن و کثیری از تیم تئاتری که همکاری میکردن در این باب خب عموما تعلق خاطر بینی هم نداشتن، اما از این برخورد گشوده و انگیزه شریعتی به وجد آمده بودن و این کار رو چند ماه شبانه روزی انجام دادن تا نمایش حاضر شد و اولین بار پس از 3 ماه تمرین در سالن سالن‌های تالار رازی دانشکده پزشکی در دانشگاه مشهد به روی صحنه رفت و بسیار هم با اقبال مواجه شد. 700 نفر، 700 نفر در اون نمایش شرکت کردن. عنوان نمایش بود یک بار دیگر ابوذر. خب خود او هم هر شب در تئاتر شریعتی شرکت میکرد، ابتداعا نطقی چند دقیقه نطق قرائی میکرد در باب اهمیت ابوذر. در اون فضا هم این نمایش کاملا تفسیر سیاسی میشد، چون ابوذر نمادی بود از کسی که ظلم ستیز و استبداد ستیز بود و به هر حال کار او اینگونه قلمداد میشد. از این کار خیلی راضی بود شریعتی و حتی گفته بود که من یکی از آرزوهایی که داشتم در زندگی محقق شد و بسیار اون بازیگر نقش ابوذر رو تشویق کرده بود و در آغوش گرفته بود علی‌الظاهر و گفته بود که بسیار از این کار من خرسندم و یکی از کارهایی که میخواستم در زندگی بکنم رو تو انجام دادی و اگر هم بمیرم به حال یکی از کارهای مهمی که مد نظرم بود انجام شده. یادتون هست گفتیم که کتاب جودت و سخار رو به دلالت و راهنمایی پدرش در 22 سالگی ترجمه کرده بود راجع به ابوذر. باشگاه کتاب هم در دانشگاه مشهد راه اندازی شد و در اونجا تشویق میکرد بچه ها و دانشجویان رو که کتاب بخوانند و در این کتاب به باشگاه کتاب، کتاب اسلام شناسی و کبیر او هم برای فروش آورده شده بود. علاوه بر این در اون ایام زلزله‌ای در مشهد در استان خراسان رخ داد که بچه های دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در گروه امداد بسیار موفق بودند و مؤثر. شریعتی علی‌الظاهر نقش زیادی داشت در بسیج دانشجویان و خود او هم رفته بود و کمک می‌کرد به کسانی که در زلزله جان خودشون رو یا سرپناه خودشون رو از دست داده بودن و حتی در روزنامه ها از این فعالیت اونها تشکر میشه و نوشتن که دوشا دوش سایرین کار میکرد، به همکاران خودش روحیه میداد و با صدای بلند شعرهای اخوان ثالث رو میخوانده، شاعر محبوبش، وقتی که کمک میکرده به زلزله زدگان. دانشجویان رو تشجیع میکرده، تشویق میکرده که به این کار بیان و از نهادهای غیر دولتی که بسیار مؤثر بودند در جذب کمک‌های مردمی برای کمک به زلزله زدگان، مهمترینشون امداد دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بوده که اون موقع خیلی تعجب برانگیز هم بوده و البته کثیری هم ستایش کردند. بار دیگر هم که زلزله میاد یا مشکلی میاد پیش میاد، همین دانشجویان شریعتی و بچه‌های دانشکده در جمع‌آوری و توزیع مواد خوراکی و لباس و پتو علی‌الظاهر خیلی کمک میکنند. خب از این هم بگذاریم به یک اتفاق مهم دیگر این دوران بپردازم و بعد بریم به سراغ بحث ایدئولوژیک شدن دین چنان که گفتم. اون اتفاق مهم عبارت هست از آشنایی شریعتی با جلال آل احمد. شریعتی با جلال آل احمد در سال 45 آشنا میشه، اولین دیدار اونها پاییز 45. علی‌الظاهر در نخستین دیدار در تهران این صورت میگیره و او کتاب چهره استعمارگر، چهره استعمارزده رو جلال آل احمد به شریعتی میده که اگر بتواند اون رو از فرانسه به فارسی برگرداند. اما شریعتی گویا به خاطر دشواری متن فرانسه، چنان که رهنما نوشته، این کار رو نمی کنه یا به تعویق می افته و بعد آل احمد از هما ناطق می خواد که هما ناطق هم این کار رو ترجمه می کنه و کتاب منتشر میشه. دیدار نخستین اونها دیداری بوده که آل احمد تحت تأثیر شریعتی قرار می گیره و او به اتفاق امامی رفته بود شریعتی به دیدار آل احمد و نامه‌ای که چند وقت بعد می نویسه به دوست خود آل احمد سراغ شریعتی رو می گیره و از او می پرسه از حضرت دکتر شریعتی چه خبر و علی ظاهر اون دیدار نخستین برای جلال مؤثر بوده و به دلش نشسته. شما در خاطرات سیمین دانشور اگر بخوانید او یاد کرده که بارها جلال و شریعتی پس از آن هم دیگر رو دیدند و بعد هم اشاره میکنه که شاید جلال تحت تأثیر شریعتی به سوی دین گرایش پیدا کرد. این داوری سیمین دانشور راجع به جلال است. شریعتی کتاب خصی در میقات جلال رو خیلی ستوده بود، البته نوشتن اون کتاب پیش از آشنایی آل احمد با شریعتی بود، اما به نظر میاد که این دیدار مؤثر بوده و این دیدارها و توجه آل احمد رو به سنت دینی شریعتی بسیار جلب کرده. و بعد یادمون باشه جلال در کتاب مشهور خدمت در خدمت و خیانت روشن فکران به کتاب اسلام شناسی شریعتی ارجاع میده در پاورقی ها و معتقد است که این کتاب کتاب مهمی است که نوشته شده همون سال هاست. در مشهد هم چند بار با هم گفتگو میکنن، نقل قول جلال رو براتون بخونم که در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران میگوید که در مشهد دو سه مجلس با علی شریعتی افتخار نشست و برخاست داشتن و با او در زمینه کج‌فهمی روشنفکران ایران به تفصیل صحبت کردن و خوشحالم که در باب این مسائل به یک راه میرویم. این نقل قول آل احمد راجع به شریعتی و توضیح او این است که ما هر دومون با قصه آسیمیلاسیون یا از خود بیگانه شدن و غرب زدگی به تعبیر جلال آل احمد از این حیث هم داستانیم و معتقدیم که روشنفکران ایرانی مرعوب شده اند و آسیمیله شدن، خود رو و خود واقعی خود فاصله گرفتن و باید بازگردن به سنت اسلامی ایرانی برای اینکه خود رو باز شناسن. میدانید از مفاهیم مهمی که شریعتی برساخته بازگشت به خیشتن است. فقط تفاوت میان این دو این است که چنان که میرصفاسی هم در کتاب تأملی در مدرنیته ایرانی به تفصیل آورده، آل احمد به خود ایرانی و سنت ایرانی بیشتر عطف نظر میکرد، اما شریعتی این رو به خود اسلامی ایرانی و با تمرکز بر فرهنگ شیعی انجام میداد. معتقد بود ما نباید مرعوب روشنفکران مغرب زمین بشیم و مصداق اون شعر حافظ که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت ده بیگانه تمنا میکرد. اشاره کردم در جلسات پیشین که او در پاریس همین رو به یه معنا از کسانی از روشنفکران جهان سومی برگرفته بود. گفتگوهای اونها با آل احمد گفتگوهای دو نفره حول هوش این بیشتر میگذشت. میدانید اون موقع در دهه 40 شمسی از وقتی که شریعتی سر برآورد و مشهور شد مورد طعن روشنفکران ایرانی قرار گرفت و او یکی از نکاتی که میگفت و اینجا هم آل احمد همدلانه نقل کرده در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران این است که روشنفکران ایرانی آسیمیله شدن، روشنفکران ایرانی مرعوب فضای مغرب زمین شدن و نسخه هایی که میپیچن مبتنی است بر ایده هایی که در مغرب زمین جاری و ساری است. یادمون باشه مفهوم غرب زدگی رو که بهش اشاره کردم این مفهوم از برساخته های احمد فردید است نه جلال آل احمد، اما جلال آل احمد بود که این مفهوم رو در کتاب خودش تحت عنوان غرب زدگی یا وکس تاکسیکیشن منتشر کرد، آورد و در منظر و مرآی دیگران قرار داد. البته فردید از نحوه معرفی شدن مفهوم غرب زدگی به وسیله آل احمد خورسند نبود، چون تلقی فردید از غرب‌زدگی بیشتر یک تلقی فلسفی بود و او میکوشید تحت تأثیر ایده های هایدگر یا قرائت خود از هایدگر از حوالت تاریخی ما به تعبیر او یاد بکنه و از نوعی نیست انگاری که بر فضای مغرب زمین مستولی شده و تاریخ ما که صدر تاریخ ما زیل تاریخ مغرب زمین قرار میگیره و از غرب‌زدگی ساده و غرب‌زدگی مضاعف یاد میکرد و مطابق با تلقی فردی حتی عموم متفکران و فیلسوفان مغرب زمین هم غرب‌زده بودند با معنایی که او از غرب‌زدگی یاد میکرد. الان من نمیخوام وارد اون بشم، اگر لازم شد در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازم. مطابق با تلقی او حتی فیلسوفان یونان از وقتی که قصه وجود اندیشی رو کنار نهادن و به سر وقت موجود اندیشی رفتن، تفاوت بینگ با حرف بزرگ یا کپیتال در قیاس با بینگ با حرف کوچک، و قرار بود که فلسفه به صرف الوجود بپردازه، قرار بود که فلسفه به سر وقت هستی برود، و هایدگر متفتن به این معنا شد که حتی در تاریخ متافیزیک مغرب زمین هم انحرافی رخ داده و فیلسوفان به جای اینکه به سر وقت وجود بروند به سر وقت موجود رفتند. و به همین خاطرم هایدگر کتاب مشهور Being and Time رو نوشت و از گشوده بودن در برابر وجود و Unconcealment of Being یا از خفا به در آمدن وجود سخن گفته، و این راهی است که البته باید مد نظر ما باشه و meditative thinking یا تفکر مراقبه‌ای از نکاتی است که راهکارهایی است که هایدگر به دست داده. من بسیار موجز و مختصر دارم عرض میکنم این رو، فقط میگم تا بگویم خانش فردی به نظر میاد چنین صورت بندی و تقریر و تنسیقی داشت، چنان که بعداً کارهایی که راجع به فردی منتشر شده این رو نشان میدهد. اما آل احمد به اینا کاری نداشت. او وقتی از غرب زدگی یاد میکرد، از اطوار و شؤون غربیان یاد میکرد، از غرب زدگی سراغ میگرفت که با مدرنیزاسیون و نحوه زیست و لایف استایل مغرب زمین ارتباط وثیقی داشت. او معنای دیگری را از غرب زدگی مراد میکرد، و از غذا روحانیون ما وقتی که با نوشته های جلال آشنا شدن همین معنا را از غرب زدگی سراغ گرفتن، و گویی غرب زدگی یعنی کوت ان کوت مفاسد غربی. این اون معنایی است که روحانیون تحت تاثیر جلال آل احمد از غرب زدگی گرفتن. اما آنچه مد نظر فردید بود بسی بیش از این بود، و غرب زدگی رو به مثابه ایده فلسفی تقریب میکرد چنان که گفتم، و البته دایره بحث بسی بیش از این است. فردید به اختفای هولدرلین شاعر آلمانی و همچنین هایدگر فیلسوف مشهور قرن بیستم میکوشید این رو تقریب بکنه. البته فردید نوشته ای نداشت، بسیار نوشته های کمی داشت، و این سخنانی هم که من میگویم بیشتر مبتنی بر تقریر شاگردانشه که پس از وفاتش در پاره کتاب ها نوشته شده، خصوصا کتاب دیدار فرهی و فتوحات آخر الزمان که یکی از شاگردان او هم که چند سال پیش فوت شد این کتاب رو 10 سال پیش منتشر کرد، و البته برخی دیگه از تفسیرگارها که راجع به فردید در زبان فارسی منتشر شده. وقتی اینها رو کنار هم میگذارید و درس های او و نوشته های او رو که از طریق شاگردانش به ما رسیده میبینید، یک همچین تلقی میشه گفت که او از غرب زدگی داشت. علی حالن از نحوه طرح غرب زدگی توسط آل احمد خرسند نبود، اما اون تلقی از غرب زدگی که بر مسند نشست و تأیید شد غرب زدگی آل احمد بود، و شریعتی هم کم و بیش چنان که از این نقل قول آل احمد دیدیم با این معنا از غرب زدگی همدلی داشت، و همین معنا رو در دستور کار خود قرار میداد. از آسیمیلاسیون روشنفکران ایرانی یاد میکرد، و اینکه ما نباید مرعوب و تحت تأثیر این فضا قرار بگیریم. خب جلال آل احمد در سال 48 از دنیا رفت، در شهریور ماه سال 48، و شریعتی هم پس از این بسیار غمگین و محزون شد از شنیدن خبر وفات آل احمد، و در جایی نوشت که نمیدانم چرا آن همه خاطرات و پیوندها و خصوصیتها و دوستیها و همدلیها که میان من و جلال عزیز بود در مغزم تکان خورد و کلی فراموش شد. اصلا چهره نیرومند و نافذ و مردانه و محبوبش در خاطرم مثل برقی درخشید و محو شد، و به جای آن چهره غمگین و افتاده دیگری پدیدار گشت، و با چه روشنایی و با چه معنایی. این چهره خودم بود، درست گویی خبر مرگ خودم را شنیدم و درست هم باور کردم. این جمله ایست که یا نقل قولیست که از شریعتی پس از وفات آل احمد نقل شده. کتاب اسلام شناسی هم چنان که عرض کردم در سال 48 منتشر میشه، و البته جزوات او پیشتر دست دیگران رسیده بوده، به تهران هم رسیده بوده، اما انتشار رسمی اون سال 48 است. شریعتی هم پس از آن کتاب کبیر رو منتشر کرد، و همین باعث شد که چنان که خواهیم دید این کتاب به هر حال هم شهرت فراوانی برای او به همراه آورد، و البته هم مخالفت‌های زیادی. شریعتی نام آل احمد رو در زمره پیشگامان بازگشت به خیشتن قرار داد، و در کنار افرادی مثل فانون و سزر و معتقد بود که او از پیشگامان معرفی این ژانر بود در میان ما که باید بازگشت، اما با اون تفاوتی که عرض کردم که شریعتی به خیشتن اسلامی شیعی ما بیشتر عطف نظر میکرد، اما آل احمد بیشتر به خیشتن ایرانی ما، هرچند در اواخر عمرش توجهش از این حیث به اسلام چنان که عرض کردم بیشتر شده بود. خب این گزارش مختصری از آن چه در دوران دانشگاه مشهد بر شریعتی رفت و تعامل او با محیط و اتفاقات مهمی رو که ذکر کردم که هم روابط او با دانشجویان رو نشان میداد و ایده های خلاقانه که به ذهنش میرسید و اینها رو در قالب کلاس های دانشگاهی با دانشجویان در میان مینهاد، در بند سیلابس درسی نبود، اینا رو تست میکرد، بعدن در قالب کتاب اسلام شناسی چنان که گفتم منتشر میشه و بعدن به توضیح که خواهید دید البته اینها رو بست میده در دوران ارشاد. خب اما اسلام شناسی شریعتی برای تحقق چه اهدافی نوشت این دروس رو؟ یادمون باشه پیشینه ای که او داشت از خداپرستان سوسیالیست گرفته تا به هر حال نقدی که به روحانیت میزد و نهاد روحانیت رو طعن میزد، اینا همه پیش چشمش بود. آموزش هایی که گرفته بود در پاریس از مرحوم پدرش، همه اینها پیش چشم شریعتی بود، چنان که دفعات پیشین به تفصیل سخن گفتم. یکی از نکاتی که بعداً در کارهای شریعتی سر بر می آورد عبارت است از تفکیکی که او میان طبقه روحانیت میکنه و عالمان دینی. شریعتی با روحانیت بر سر مهر نبود، به مثابه یک صنف و طبقه. حالا خواهم گفت احیاناً تصویری که از مفهوم طبقه داشت، تأثیری که از ایده های مارکسیستی گرفته بود و صورتبندی که از مفهوم طبقه و توسان ایدولوژی میکرد. این از اینجای مهمه که او پاره از روحانیون رو خیلی میستود، اونها رو عالمان دین خطاب میکرد، اما معتقد بود که ما صنف و طبقهی به نام روحانیت در عالم اسلام نداریم، یا اگر هم بوده از نظر او یه انحرافی بوده که رخ داده. اشاره کردم به نقل قول او در کتاب با مخاطبهای آشنا که به خطاب به پدرش می نویسد که اسلام آینده اسلام منهای روحانیت است، همان گونه که مصدق می گفت اقتصاد آینده اقتصاد منهای نفت است و می گفت اگر اقتصاد منهای نفت محقق بشود و در دستور کار ما قرار بگیرد، اسلام منهای روحانیت هم البته موفق می شود. و به همین خاطر هم بود که مطهری او رو در زمره منهاییون قلمدار می کرد و خطاب به آیت الله خمینی هم وقتی که نامه نوشت یا در باب او گله می کرد حضوراً شریعتی رو در زمره منهاییون قلمداد می کرد، یعنی کسانی که قائل به اسلام منهای روحانیت هن. و از اینجا او رو تالیتل و کسروی می دید. یادتون هست راجع به کسروی به تفصیل در جلسات نخست سخن گفتیم و اینکه او چگونه به اون سابقه باز می گرده به نوعی و مطابق با تلقی روحانیت کمر به حد روحانیت بسته بوده، از همین جاها نشأت می گیره. این رو از این جهت گفتم پیش از این که بریم و به تفصیل قصه ایدئولوژیزه شدن دین رو در کارهای شریعتی ببینیم، که به نظر میاد او چنان که خواهیم دید از سوی در پی به دست دادن قرائت رسمی و ایدئولوژیک از دینه، یا به تعبیر دین رو میخواد ایدئولوژیک بکنه، ولی عنایت نداری که گریز و گزیری از مفسران رسمی دیانت در دین ایدئولوژیک و ایدئولوژیزه شده نیست و کاری که او جاهای دیگر کرده و به اختفای کسروی و دیگران طبقه رسمی دیانت رو که عبارت باشد از روحانیت نقد و نقض و نفی کرده، از لوازم منطقی سخنان خودش هست وقتی که میخواهد اسلام رو ایدئولوژیزه بکنه. و این یکی از جاهایی است که به نظر میاد او به کاری همت میگماره که لوازم منطقی این کار رو چندان خوش آمد نخواهد گفت. در مقاله پر بهتر از ایدئولوژی به این نکته اشارتی رفته و البته بلیغتر و صریح‌تر از اون در مقاله شریعتی و شریعت که در کتاب مدارا و مدیریت عبدالکریم سروش منتشر شده، اونجا هم به این نکته به تفصیل اشارتی رفته که شریعتی میخواست دین رو ایدئولوژیک بکنه اما گویی تکلیفش با شریعت روشن نبود، یعنی به این معنا روشن نبود که دین ایدئولوژیک مفسر رسمی میخواد و مفسر رسمی در عالم اسلام روحانیتن، کسانی که پاسداران شریعتن و شریعت مدارن، به این معنا که تفسیر رسمی از شریعت و فقاهت کار اونهاست. او از سوی وجود این طبقه رو به رسمیت نمیشناسه، چنان که به تفاریق در نوشتهای خودش آورده، و از سوی دیگری ایدولوژیزه کردن دین مد نظرشه، که ایدولوژیزه کردن دین راه میدهد به مفسران رسمی. کما این که در این تلقی هر ایدولوژی یا هر طبقه از ایدولوگ ها وقتی که قرار در یک دین ایدولوژیک یا در هر فعالیت فرهنگی ایدولوژیک سر برابر است، به مفسران رسمی احتیاج دارد. خب اجازه بدید با این نکته‌ای که گفتم وارد بحث از ایدولوژیک شدن دین در نظام شریعتی بشیم. من امروز میکوشم بیشتر مبتنی بر مقاله سروش پاری نکات رو بگم. اگر به شایگان رسیدیم میپردازیم، اگر نه حتما نوبت آتی بحث از شایگان رو با توجه به آنچه در کتاب آمیزش افق‌ها آمده تر خواهم کرد. مقاله فربهتر از ایدولوژی گفتم تاریخچه‌اش رو و تکرار نمی کنم. دو نقل قول در ابتدای مقاله از شریعتی آمده برای شناختن بیشتر ژانر فکری و روحیه شریعتی و مقایسه خوبی کرده نویسنده مقاله میان شریعتی و مطهری برای شناختن دو کرکتر و دو متفکری که دغدغه های متعددی و متضادی داشتن وقتی که به سر وقت سنت اسلامی می روند و در پی به دست دادن تلقی خودشون از دیانتن. اجازه بدید من این نقل قول ها رو از این دو نفر که در مقاله آمده بخوانم و بعد نکات خود رو حول و حوش اون عرض بکنم و ببینیم سروش به چه معنا معتقده که شریعتی دین رو ایدئولوژیک میکنه. چون ایدئولوژی از واژگانی است که بسیار به بحث گذاشته شده و در معانی متعددی. سروش معنای خودش رو از ایدئولوژی در مقاله تعیین مراد میکنه و میگه به این معنا من ایدئولوژی رو به کار میبرم و این معنا و فلان معنا مد نظرم نیست. و چنان که عرض کردم و خواهیم دید، جالب شایگان به نحو دیگری ایدئولوژیزه شدن سنت رو صورت بندی میکنه، هرچند گفتم فراورده ها بسیار به هم شبیه. این نقل قول رو از شریعتی بشنویم، شریعتی که ابوذر رو مجسمه اسلام و اسلام مجسم میدانست. در یک میزگردی میگوید: بنابراین ناچارم از مراد محبوبم ابوذر غفاری که اسلامم و تشیعم و آرمانم و دردم و داغم و شعارم را از او گرفتم تقلید کنم، که وقتی در مدینه و شام فریاد برآورد و تندروی هایی کرد که هیچ مصلحت نبود و به جای آن که به شیوه اهل علم و تحقیق و نقد بنشیند و خیلی آرام و آهسته آهسته و با نزاکت و بی سر و صدا حقایق را برای عده‌ای از خواص و اهل تحقیق طرح کند، آن هم در لفافه تعبیراتی که کسی بو نبرد و اشکالاتی هم ایجاد نکند، استخوان پای شتری را از کوچه بر می دارد و یک راست سراغ خلیفه رسول الله می رود و بر سر امیرالمؤمنین فریاد می زند: ای عثمان فقرا را تو فقیر و اغنیا را تو غنی کرده ای، فقرا را تو فقیر و اغنیا را تو غنی کرده ای. و بعد در پاسخ به این پرسش که به شریعتی میگن لحن شما در انتقاد از سنت‌های رایج مذهبی و گرویدگان و منادیان آنها غالبا گزنده و نیشدار است، آیا بهتر نبود که به نحو به شیوه محققان و بدون تعصب سخن میگفتید؟ اینجا سخن شریعتی شنیدنی است برای فهم بهتر مواجهه او با سنت دینی. میگوید که من محقق علمی نیستم، بار قرنها شکنجه و شهادت تاریخ بر جانم سنگینی میکند و اکنون به خانه گلین و متروک فاطمه پناه بردم و میبینم که قومی اکنون همین خانه را دکان کرده اند و این قبلهی را که برایم کعبه رهایی از 5000 سال بندگی جور و جهل است، پایگاه جور و جهل. و شما میگویی تحقیقات آهسته و علمی و همراه با نزاکت نرم و لطیف اشرافی به عمل بیاورم. منطق شیعه هایی چون من منطق ابو علی سینا و غزالی و محقق و مستشرق نیست، منطق ابوذر است. استخوان پای شتر بر فرق کعب الاحبار، هرچند پشت سر اون عثمان. آخر برادر، دعوا بر سر یک نظریه علمی نیست، بر سر میراث عبدالرحمن عوف است. عبدالرحمن عوف میدانید کسی بود که در تاریخ اسلام در اون شورایی که حکمیت بود پس از کشته شدن عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمین قرار بود که به هر حال رأی او محوریت داشته باشه که چه کسی پس از ابوبکر بر مسئله خلافت تکیه بزند و قرار بود که اون شورایی که تشکیل شده بود اگر عبدالرحمن ابن عوف در هر جایی در هر کدام از آرا اگر تعداد با هم برابر بود آرا هر طرفی که رأی عبدالرحمن ابن عوف هم باشد خلیفه بر اون سیاق انتخاب بشود که خب میدانید که عثمان انتخاب شد و نه علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین پس از کشته شدن عثمان به خلافت برگزیده شد. این که میگه سخن بر سر میراث عبدالرحمن ابن عوف است، مراد شریعتی اینه که چه بر سر میراث پیامبر رفت پس از کشته شدن عمر ابن خطاب و خلیفه دوم مسلمانان تا نوبت عثمان رسید و در سنت شیعی علی ابن ابی طالب بود که پس از آن خلافت رو قبول کردن. خب میدانید قصه خلافت و وصایت هم از مباحث بحث برانگیزه که انشاءالله در نوبت‌های آتی رأی شریعتی رو خواهم گفت و در مقاله امت و امامت او کوشیده که یک موضع شاذی اتخاذ بکنه و به نحوی از قصه سقیفه بنی ساعده جایی که افراد پس از وفات پیامبر اونجا جمع شدن برای برگزیدن خلیفه او یک شیوه دموکراتیکی رو احیانا از اون سقیفه بنی ساعده استخراج بکنه، اما بعدن میشه گفت که از او بر میگرده به خاطر حجمه و حملات عدیدی که به او در اوائل دهه 50 یا اواخر دهه 40 به او شد که اون موضوع جلسات بعدی مونه و او کوشید که یک تقریر شاذی به دست بده. تفکیک میان دموکراسی رأی ها و رأس ها مال اونجاست که بهش خواهیم پرداخت. خب اما مطهری چطور؟ نقل قولی از مطهری هم ببینیم برای اینکه تفاوت این دو رو بدانیم. یه اهمیت دیگه این نقل قول ها هم این است که ما بعدا به قصه ارشاد که برسیم با مواجهه شریعتی و مطهری رو به تفصیل یک جلسه یک جلسه و نیم باید با هم گفتگو کنیم. مواجهه‌ای که ابتداعا از حمدلی آغاز شد و اقبال مطهری به شریعتی و پس از اون با تیرگی به اتمام رسید و حتی نامه‌ای که از مرحوم مطهری منتشر شده که با آیت الله خمینی نوشت پس از وفات شریعتی تلویحاً از مرگ شریعتی ابراز خرسندی میکنه مطهری و اون دو مصداق مکر خداوند میدانه. اینقدر رابطه‌ای توأم با تنش میشود و این آیه قرآن رو می نویسد در اون نامه که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. و سفر شریعتی از تهران در اردیبهشت ماه سال 56 رو به نحو مخفیانه و در گذشت ناگهانی او در خرداد 56 در جنوب لندن رو مصداقی از مکر خداوند می داند و نشان می دهد که چقدر رنجیده خاطر بوده و اون رابطه نخستین که بسیار توأم با علاقه و شیفتگی مطهری به شریعتی بود و تمجیدی که او از برخی از نوشته های شریعتی میکنه در حد فاصله چند صباح و چند وقت اینگونه بر میگرده و سر از اینجا در میآورد که انشالله به وقتش خواهیم خواند. بذارید این نقل قول رو براتون بخوانم. بله، در کتاب علل گرایش به مادیگری مطهری می نویسه موضوع اصلی بحث این کتاب یعنی اثبات یا انکار خدا قطعا حساس ترین و شورانگیز ترین موضوعی است که از فجر تاریخ تا کنون اندیشه ها را به خود مشغول داشته و می دارد. تا آنجا که من از تحولات روحی خود به یاد دارم از سن 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم. چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود. مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت می آموختم که تدریجاً آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله بشم. به یاد دارم که از همان آغاز طلبگی که در مشهد مقدمات عربی می خواندم فیلسوفان و عارفان و متکلمان هرچند با اندیشه هایشان آشنا نبودم از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در نظرم عمیق‌تر و فخیم‌تر می نمودند. تنها به این دلیل که آنها را قهرمانان صحنه این اندیشه ها می دانستن. در کتاب عدل الهی هم که از دیگر آثار مرحوم مطهری است ایشون آورده یادم هست در زمانی که در قم تحصیل می کردم یک روز خودم و تحصیلاتم و راهی را که در زندگی برای تحصیل انتخاب کرده ام ارزیابی می کردم. با خود حساب می کردم که آیا اگر به جای این تحصیلات رشته ای از تحصیلات جدید را پیش می گرفتم بهتر بود یا نه. آن ایام تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم، با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی می آموختم. قاعده معروف الواحد لا یستر منه الا الواحد را آنطور که یک حکیم درک می کند درک کرده بودم، لااقل به خیال خودم. نظام قطعی و لا یتخلف جهان را با دیده عقل می دیدم. فکر می کردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش بر آب شد و چگونه می فهمم که میان این قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار می دهد و میان اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله منافاتی ندیده آنها را در کنار هم و در آغوش هم جا می دهند. معنی این جمله را می فهمیدم که الفعل و فعل الله و هو فعلنا و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمی دیدم. امرون بین الامرین برایم حل شده بود. بیان خاص صدر المتعلهین در نحوه ارتباط معلول با علت و مخصوصا استفاده از همین مطلب برای اثبات قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد فوق‌العاده مرا تحت تأثیر قرار داده و به وجد آورده بود. خب این دو نقل قول از آثار مطهری در عدل الهی و همچنین علل گرایش به ماده‌گری میشه خوب ذیل اون فهمید که چه روحیه‌ای با چه انگیزه‌هایی همت گماشته به فهم آموزه‌های اسلامی و قرائت فلسفی خودش از دیانت رو به دست داده و تفاوت او با شریعتی آشکاره چنان که دیدیم و چنان که اسلامشناسی مشهد نشان میدهد او وقتی که از اسلام ایدئولوژیک یاد میکنه اسلام نوگرا و مساوات طلب و مردم سالار رو به قرائت خودش مراد میکنه. خب ببینیم که سروش چه معنایی رو از ایدئولوژیزه شدن دین، حالا ایشون تعبیر ایدئولوژیزه شدن رو به کار نمیبره، این تعبیر مال شایگانه، اما ایدئولوژیک شدن دین مراد میکنه در نظام فکری شریعتی و بحث رو پی بگیریم. اشاره کردم که ایدئولوژی متضمن معانی متعددی است. اگر ما بخوایم تاریخچه و نسبنامه این واژه رو سراغ بگیریم، ابتداءً ایدئولوگ به کسانی اطلاق می شد که خیالباف و بریده از اجتماع بودن، افرادی که سرگرم اوهام خیش بودن و واقعیت ها رو نمی دیدن. نوشتن کسانی که در باب تاریخ ایدئولوژی کار کردن که ناپلئون این معنای از ایدئولوژی رو مراد می کرد. هم سروش در این مقاله بهش اشاره کرده و من در بخشی دیگه از آثاری که راجع به واژه ایدئولوژی و نسبنامه اون خواندم رو دیدم. پس از اون معنای دومی از ایدئولوژی که بر سر نشسته و شهرتی داره متعلق به مارکسه و در ایده های مارکسیستی و ورزی که در داستان مارکس پیدا کرده بود. خب مطابق با تلقی مارکسی از ایدئولوژی که در معرفت شناسی مارکسیستی هم ازش سخن به میان میاد و یکی از ارکان معرفت شناسی مارکسیستی، در واقع ایدئولوژی حجاب واقعیته و نوعی فریب اذهان و آدمیان رو وامی داره که حقایق رو وارونه ببینن. ایدئولوژی اصالتی نداره و ارتباط وثیقی با نحوه معیشت فرد داره. به محض تغییر نحوه معیشت ایدئولوژی افراد هم تغییر میکنه، اما عموم آدمیان از این نکته غافلن و برای ایدئولوژی اصالت و استقلالی قائلن و در پی اثبات حقانیت آن میکوشن و حتی نسبت به اون تعصب می‌ورزند و برایش می‌جنگند و احیاناً فداکاری هم می‌کنند. اما اگر نحوه معیشت فرد دگرگون بشود، فریب دوران که اگر ایدئولوژی نامیده اون رو بنامیم تغییر می‌کنه و اون ارتباط وثیق میان پیشه‌ها و اندیشه‌ها و اینکه نحوه معیشت فرد است که ارتباط وثیقی با نحوه اندیشه او دارد و آدمی چنان می اندیشد که می زید، نه چنان می زید که می اندیشد. و پیشه ها در این تلقی بر اندیشه ها به این معنا تقدم دارن، یا میشه گفت که ارتباط ارگانیک و وثیقی میان این دو دیده می شود. خب می دانیم که در این تلقی دین هم نوع ایدئولوژیه در نگاه مارکسیستی و به این معنا نوعی فریب است، یعنی فرد به این معنا دچار توهم میشه. سخن بر سر انکار آثار و نتایج مثبت و کارکردهای دیانت نیست، بلکه یک جور ایلوژن نهایتا. و به این معنا مارکس البته تحت تاثیر فوئرباخ بود. البته فوئرباخ چنان که میدانید صورتبندی جامع شناختی نمیکرد از قصه تکون دیانت، بلکه یک صورتبندی روانشناختی میکرد و توضیح او این بود که دین و مفهوم محوری اون که خدا باشه یه جور پروجکشن و فرافکنی ذهن است و انسانی که خدا را آفریده. اینا در کتاب گوهر مسیحیت یا اسنس آف کریستیانیتی در کارهای فورباخ هست. تصور او این است که ما آدمیان خدا را خلق کرده ایم و به آسمان فرستاده ایم، برخلاف تصویر عموم متدینان که خداوند انسان را خلق کرده. یک پروجکشن یا فرافکنی توسط انسان است. خب این ایده های فورباخی و ایده های الهادی او برای مارکس مهم بود، اما به این معنا که با صورت بندی جامعه شناختی که از آن به دست می‌داد و به میان کشیدن مفهوم طبقه و اینکه ایدئولوژی به این معنا آدمیان را از دیدن واقعیات باز می‌داره و البته ارتباط وثیقی هم با تاریخ داره. رابطه ارگانیکی بین زیربنا و روبنا چنان که می‌دانید از مفاهیمی است که در میان ما جاری و ساری است. اینا تماماً نکاتی بود که مورد توجه تلقی مارکسیستی کلاسیک بود و ما وقتی که به جامعه بی طبقه برسیم، وقتی است که دیگه اونجا علل ادعا پندار توهم دریده می شود و آدمیان می توانند که گوهر حقیقت رو فراچنگ آورند، چون اونجا دیگه این ایدولوژی کاذب یا این ارتباط وثیق میان معیشت و نحوه زیست و اندیشه از میان علل ادعا قرار است که رخ بربندد و اون رهزنی ایدئولوژی دیگه کار نمی کنه. و به همین خاطر هم ما تا جایی که می شود باید به سمت جامعه بی طبقه حرکت بکنیم. البته باز هم عرض می کنم قصه چنان که می دانید بسی بسی بیش از این است. من فقط اون مقدار که به بحث ایدئولوژی و بحث ما نحن فیه مربوط است می پردازم، ولی یک ترم می شه راجع به ایده های مارکسیستی، ایده های مارکس، فورباخ و امثال زالک سخن گفت و تبارشناسی کرد با یه ایدئولوژی رو. این رو گفتم معنای دوم از ایدئولوژی که برخی گماشتن یا بر این باورن که شریعتی وقتی از ایدئولوژی یاد میکنه این معنای از ایدئولوژی رو مسامحتن به کار میبره و به این معنا میخواد از ایدئولوژی یاد بکنه که یک رخش رهایی بخش برای توده ها داره و امثال زلک. حقیقتش به نظر میاد که این معنای از ایدئولوژی مد نظر شریعتی نبوده و اون نقش کاگنیتیو و معرفت بخش برای دین قائل روشن است. درسته که به توضیح که خواهیم دید مؤلفه هایی از نگاه سوسیالیستی در کار شریعتی دیده میشه، اما به نظر میاد معنایی که او در مجموع از ایدئولوژی مراد میکنه نه معنای نخسته و نه معنای دومه. حتی معنایی که حالا الان تا دقایق دیگه میگم که سروش دقیقاً چه اوصافی رو برای ایدئولوژی برمی‌شماره، از این هم که بگذریم شایگان هم این معنای از ایدئولوژی رو لزوماً در کار شریعتی نمی‌بینه. ایدئولوژی البته در معنای مدرن به کار میره نزد شریعتی، اما نه با همه مؤلفه‌ها و لوازم و لواحق مارکسیستیش. خب شریعتی میکوشید ایدئولوژی رو از علم و فلسفه جدا بکنه. این رو من بگم قبل از اینکه اوصاف ایدئولوژی ها رو در معنی که شریعتی مراد میکرد رو و به قرائت سروش بخونیم. شریعتی فلسفه نمیدانست چندان و پاره بی‌دقتی های فلسفی و نظری در کارهاش دیده میشه. هم ترین نشده بود در سنت فلسفی، آموزش فلسفی درستی ندیده بود چه در سنت اسلامی و چه در سنت غربی. غربی رو که تذوقا خوانده بود و در سنت اسلامی هم روشن بود که آموزش عمیقی ندیده و اصطلاحات فلسفه اسلامی رو برخی جاها نادرست به کار میبره در آثارش و این نشان میده که تفاوت میان اصالت وجود و اصالت ماهیت هرچی که بوده. من نمیگم آیم حتما باید همدلی داشته باشه با این ایده ها یا به هر حال در نظام معرفتیش اونها رو جا بده، نه، ولی به کار بستنش به اصطلاح کسی باید اهل بخیه باشه وقتی به کار میبره به درستی که معقول ثانیه فلسفی فرض بفهمید با معقول ثانیه منطقی چه تفاوتی داره و اینا با مفاهیم ماهوی یا معقول اول چه تفاوتی داره. مثلا شیخ اشراق در اینجا چی میگه یا ملا صدرا وقتی که از اصالت وجود یاد میکنه چه معنی رو ازش مراد میکنه، تشکیک در مراتب وجود چیه، تشکیک در مراتب ظهور چیه و امثال ذلک. اهل اصطلاح اگه کسی باشه خب میتونه این مفاهیم رو به کار ببره، هم نقد کنه هم در جای خودش درست به کار ببره. شریعتی به گواهی آنچه در آثارش میبینیم نبوده. این رو میگم چون برخی از مواقع وقتی که راجع به ایدئولوژی سخن میگه یا پاره از استشهاداتش به آموزه‌های فلسفی اسلامی به امثال ذلک درست نیست و خطا در اینجا کاملا راه داره. به نظرم میاد اونجاها ذوقی عمل کرده و چیزایی شنیده بوده استحسانن، یعنی به اصطلاح حمله به صحت کرده و در اون معنایی که خودش مراد میکرده اونها رو به کار بسته. اینم از این جهت که خب برخی جاها راجع به فلاسفه مسلمان و اموری از این دست و فلاسفه و ایده های اونها هم سخن گفته. خب اوصاف شریعتی در نزد ببخشید اوصاف ایدولوژی اندیشی و قرائت ایدولوژی که از دین نزد سروش واجده چند مؤلفه است. ایشون 7 وصف برای ایدولوژی برشمرده، من مایلم اونها رو ذکر بکنم و بقیه بحث رو انشالله اگر نرسیدیم نوبت آتی پی میگیریم. خب اولین وصف ایدولوژی نزد سروش و قرائت ایدولوژی که از دین، یا به تعبیری که خود شریعتی به کار میبره، طرح هندسی مکتب و به دست دادن هندسه مکتب هست، این است که ایدولوژی ها به منزله سلاح عمل میکنن. قرار است که به منزله سلاح در دست ایدولوژ باشن. لنین میگفت که عمل انقلابی محتاج تئوری انقلابی است و شخص با داشتن یک تئوری انقلابی که همون ایدولوژی باشه در میابد که چه باید بکنه و چه چیزی رو باید به اصطلاح بدرد. خب برخی گفتن که اگر مارکسیسم در سیاق‌های ایدولوژی خوانده میشه، از آن روز که در جنگ‌های طبقاتی و شورش‌های اجتماعی این ایدولوژی به مثابه یک حربه و سلاحی در دست روشنفکران و کارگران قرار می‌گرفته. این یه معنای از ایدولوژ بودن است و ایدولوژی رو به مثابه یک سلاح برای اخذ کردن که در کار شریعتی حالا خواهیم دید که او واقعا میکوشه مفاهیم دینی رو اینجوری به نظر میاد که میتراشه به مثابه سلاح‌های برایی در خور پیکار. این اولین مؤلف است. مؤلفه دوم این است که اگر قرار است که سلاحی به کار بسته بشه، چاره‌ای نیست که این سلاح دقیق، واضح و قاطع باشه. ایدولوژی‌ها چندان به چون و چراهای فلسفی، تعدیدهای علمی، تأملات عرفانی بهایی نمیدن. قرار نیست که اگر یک ایده حظ چندانی هم حتی از حقیقت داره به دیده عنایت در او نگریسته بشه، چون ایدولوژی باید خط‌کشی بکنه و به همین خاطر ایدولوژی به زودی بدل به یک مرامنامه حزبی میشه. شما یادتون هست عناوین یکی از سخنرانی‌های شریعتی شیعه یک حزب تمامه، شیعه در کسوت یک حزب تمام بروز و ظهور پیدا میکنه، گویی که آموزه‌های شیعی مثل مرامنامه حزبی یک حزب است که در اینجا قرار است انقلاب بکنه یا برسیم به جامعه بی طبقه توحیدی یا امثال ذلک. پس مؤلفه دوم ایدولوژی عبارت است از این که طالب وضوح و دقت است و قاطعیت، تو بر تو بودن، ایهام، ابهام و تردیدهای معرفتی راهی نداره برای اینکه شخص قراره که به هر حال مطابق با این مسیر پیش برود. به ایدولوژ نباید درگیر این امور بشه، از کار اصلیش میمونه. باید توده ها رو، باید افراد رو سوق بده به سمت حرکت کردن در این مسیر و مطابق با ایدولوژی که مد نظر ایدولوژی است، مطابق با ایده هایی که به مثابه سلاح های برایی تراشیده به کار افراد بیاید. وصف سوم ایدولوژی که در کار شریعتی به نظرم به خوبی دیده میشه، اگر قرار است که ما سلاح بسازیم و سلاح‌های برایی که به کار مخاطب بیاید و چنان که گفتیم با تعمیق و تو بر تو بودن نگاه ایدئولوژیک بر سر مهر نیست و همچنین باید سلاحی به تراشد، لاجرم ایدئولوژ باید گزینشی عمل بکنه. این خیلی نکته مهمیه. مثل یک پیکر تراشی که از دل سنگ پیکری رو در میآورد. حالا دو حالت داره، یا شما میتونید بگید این پیکر در سنگ قبلا وجود داشته و هنرمند اون رو از سنگ رها کرده، یا اینکه نه وجود نداشته و هنرمند اون رو تراشیده داخل سنگ. این مثال رو با عنایت ذکر میکنم چون در باب کارهای شریعتی هر دو رو میشه دید، یعنی به مثابه یک پیکر تراشی که در داخل یک سنگی یک پیکری رو میتراشه بیرون میاره و گویی یه ماده مستعده اونجاست و مبتنی بر اون عمل میکنه، و جاهایی هم هست که شریعتی گویی که یک امری رو چنان که میفهمه یک نقشه از پیش تعیین شده ای رو به سنگ منتقل میکنه و اون رو ازش استخراج میکنه. شما ببینید، مثال بزنم برای اینکه عرایضم روشن‌تر بشه به نحوه انضمامی. شما ببینید کاری که شریعتی با مکتب تشیع و آموزه امامت میکنه چیه؟ ما در آموزه های شیعی کلاسیک 12 امام شیعی داریم چنان که مستحضرید. امامت با امیرالمومنین آغاز میشه و با امام غائب به انتها میرسد، امام غائبی که شیعیان در انتظار ظهور او هستند. اما شما به کارهای شریعتی نگاه بکنید در کسوت یه ایدئولوژی شیعی، وقتی که از شیعه سخن میگه، شیعه او چند تا امام بیشتر نداره، راجع به بقیه ائمه ساکته. در شیعه شریعتی حضرت علی دست بالا رو داره و امام حسین، این دوتا ائمه این که راجع بهشون سخن گفته میشود. بله، من عنایت دارم در کتاب نیایش به امام سجاد هم پرداخته شده، دعای او هم و بخشای از صحیفه سجادی هم به بحث گذاشته شده، اما اون فقط نازل به نیایشه و به نحو استطرادی خیلی مجال طرح پیدا نکرده. اون در مجموع آثار هشت اگر دیده باشید، زیبایی روح پرستنده اون بخشی که هست و سخنانی که راجع به الکسیس کارل کرده، اما نقش محوری در تلقی الهیاتی و روشن فکرانه شریعتی نداره. خب او در کسوت یه ایدولوگ چاره ای نداره که گزینش بکنه، باید گزینش بکنه تا سلاح‌های برای در خور پیکار درست بکنه. به همین خاطر میاد سراغ امام حسین، مفهوم شهادت رو عکس میکنه و حول و حوش اون سخنان متعددی میگه و معتقد است که امام حسین چنان که یک نوبت هم البته به اختصار عرض کردم، حج رو نیمه تمام گذاشت و به سمت کوفه شتافت برای اینکه بگوید به مخاطبان و دیگران که اگر شما دغدغه ظلم ستیزی نداشته باشی، چه نشسته باشی چه ایستاده باشی، چنان حجی فایده‌ای نداره. و آمد بیرون و اون تعابیر مشهوری که در سخنرانی شهادت و در حسین وارث آدم از اون نقل شده که شهادت پیامی است به همه عصرها و به همه نسلها که اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیران. آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنها که ماندند کار زینبی باید بکنند، وگرنه یزیدی هست. شما ببینید این تفکیک ها و این شارپ دیستینکشن هایی که به اصطلاح عرض کردم، خط کشی هایی که افراد می کنند در اینجا بینشون دیده میشه، این از مقتضیات ایدولوژی اندیشی است. یا یزیدی هستی یا حسینی یا زینبی، زینبی که خب متعلق به اردوگاه حسین علیه السلام است. چندان خاکستری این وسط نی، ساحت خاکستری نداره. این از مقتضیات ایدولوژی اندیشی است. یعنی این کار رو شریعتی فکر نمی کنم عنایت نداشت به کاری که می کرد، گریز و گزیری از گزینش کردن نداشت. در تشیع شریعتی از امام باقر، از امام صادق، از امام موسی کاظم، از امام رضا سخنی چندان به میان نمیاد، کاری با اونا نداره. چرا نداره؟ چون میخواد سلاح‌های برایی در خود پیکار درست بکنه. به تعبیر خود او، به تعبیر زیبایی که در دانشکده نفت دانشگاه آبادان، صنعتی آبادان به کار برد، گفت کار من عبارت است از استخراج و تسویه منابع فرهنگی. این رو برای دانشجویانی به کار برد که در کار حفاری نفت بودن در دانشگاه آبادان، گفت کار من هم استخراج و تسویه است، اما استخراج و تسویه منابع فرهنگی. دقیقاً همین معنا رو میشه مراد کرد از سخنانش. او استخراج میکرد به نحو سلکتیو و گزینشی. چرا این کار میکرد؟ چون ایدئولوگ بود. ایدئولوگ کاری غیر از این نمیتونه بکنه. و این تهییج احساسات و تأثیر شگرف شریعتی و مخاطبهای میلیونی او در دهه 50 شمسی جز از این طریق محقق نمیشد. به قول خودشون محقق علمی نیست، بار قرنها شکنجه اذیتش میکنه و نمیخواد در کسوت یک محقق به شخصیت های دینی بپردازه. شما یادتون باشه قبلا هم من گفتم اساسا ابوذر رو او به یه معنا کشف کرد. روحانیون اون موقع مشهد هم چندان بر سر مهر نبودن با این میزان از پرداختن به ابوذر در کار شریعتی. سلمان رو هم او کشف کرد، ولی سلمان چنان که آوردم نماد اسلام عارفانه بود برای او. در مقاله‌ای که اخیراً نوشتم به مثابه تکمله مباحث پیشین در باب حجاب و انشالله تا دو روز دیگه منتشر میشه، این گریزی به قصه شریعتی زده ام و تصویری که او داشت از نمادین بودن زبان ادیان که از بارقه های فطری او بود، اما خب به خاطر ایدئولوگ بودن به نظرم اون راه رو ادامه نداد. مقایسه‌ای که بین سلمان میکنه و ابوذر از این حیث خیلی قابل تأمله. میگوید ابوذر نماد اسلام مساوات طلبانه است و در مقدمه کتاب سلمان پاک می نویسد اما زبان ادیان زبان نمادین است و دفاع میکنه از آیات متشابه در قرآن و میگوید خداوند خواسته این تعدد قرائات رو به تعبیر امروزیم. خب او که ایدئولوژی با تعدد و کثرت نباید چندان بر سر مهر باشه. این وقتی است که تازه از پاریس برگشته و در این حال تأملات و علایق عرفانی او در اوج، اما ابوذر نماد اسلام مساوات طلبانه است و او در کثرت ایدئولوژی شخصیت ها رو میتراشه. نمیگم ما به ازایی نداره، اما تصویری که او از ابوذر به دست میده بعضن با آنچه در تاریخ محقق شده لزوما یکسان نیست و شاید از مقتضیات کار اید، شاید که نه، حتما از مقتضیات ایدئولوژیک اندیشی است که شخص این کارو میکنه. او تلقی که از قصه امام حسین به دست داده در عاشورا، قبلا هم فکر کنم اشاراتی کردم مختصرا، الان چون رسیده این اشاره بیشتری میکنم. به نظر میاد تلقی و تفسیر شریعت از واقع عاشورا با شواهد تاریخی چندان همخوانی نداره و تلقی صالحی نجف آبادی و همچنین مطهری در کتاب حماسه حسینی به نظر من با وقایع تاریخی و آنچه محقق شده تناسب و تلاعم بیشتری داره. امام حسین به قصد شهادت مکه رو ترک نکرد، برخلاف آنچه شریعتی ادعا میکرد. او میخواست که از جور ظالمان و کسانی که در اندیشه کشتن او بودند جان سالم به در ببرد. خب دعوتی هم از سمت کوفیان شده بود و رفت. محاسباتی که هر سیاستمداری میکنه، محاسبات عقلانی که میکنه، اما خب پس از طی مسیر زیادی بود که فهمید کوفیان مسلم رو هم کشته اند در مکه، ببخشید در کوفه. و بعد قصه رو چنان که میدانید که حره بن یزید ریاهی راه رو بر او بست. این گونه نبود که اساسا ابتداعا بخواد با لشکریان عمر بن سعد بجنگه و به قصد شهادت از مکه خارج بشه، حج رو نیمه تمام بگذارد، اون تفاصیلی که شریعتی کرده، اینا اون کارهایی که ایدئولوژی میکنه. اما پیام به خوبی منتقل شد و به خوبی افراد اون قرائت رو از واقعی عاشورا گرفتن از شریعتی. اما اینکه چقدر با شواهد تاریخی تناسبی داشته قصه دیگری است. خب راه رو که بس بر او حره بن یزید ریاهی، خب چنان که میدانید واقع اون سرزمین نینوا یا کربلا بود. وقتی اتفاق افتاد اونجا بهش گفتن که راهی نداری، یا باید با یزید بیعت کنی یا اینکه آماده جنگ بشه یا به اصطلاح ما تو رو از پا در آوریم، راهی غیر از این نداری. حتی نوشتن مورخان که امام حسین گفت به یزید که خیلی خب من اصلا نمیرم به سمت کوفه، شما راه بدید من به سمت یمن برم از اینجا از سرزمین نینوا خارج بشم، که خب حره بن یزید ریاهی و عمر بن سعد موافقت نکردن و بعد دیگه آماده رزم و نبرد شدن. و البته اونجا گفت امام حسین چنان که میدانید که خب البته دامنهای پاکی که ما رو تربیت کرده اند به ما اجازه نمیدهند که ذلت رو بپذیریم، هیهات من ذله متعلق به اون جاست. و بعد البته آماده نبرد شد و در روز عاشورا چنان که میدانیم اون اتفاق رخ داد. اما مرحوم شریعتی این مؤلفه های تاریخی رو نمیدید و به نحو سلکتیو از امام حسین یاد میکرد که چنان که گفتم این گونه میشتابد به سوی شهادت و شهید شدن، چون فضای اون موقع فضای به هر حال ایده های چپ بود که در اوج بود و او در کثرت یه ایدئولوگ باید یه رقیب توانمندی به صحنه عرضه میکرد. یا شما ببینید قصه امام زمان و مهدویت هم همینطوره. تلقی شریعتی از مهدویت این بود که اساسا انتظار مذهب اعتراضه و منتظر واقعی کسی است که معترضه. انتظار مذهب اعتراض از مفاهیم مهم و روشن، پیام‌های روشن شریعتی که ما نباید سستی و خمودگی سراغمون بیاد وقتی که از قصه امام زمان سخن به میان میاد. برخلاف آنچه اون موقع مشهور بود که انجمن حجتیه در مقام توضیحش بود، حالا تا چقدر اونها رأیشون این بود امر دیگری است، اما به هر حال او برخلاف انفعالی که و سستی که احیانا از ایده انتظار به ذهن و ضمیر می رسید که شخص باید منفعلانه کارهای خودش رو بکنه تا امام زمان ظهور بکنه، او برخلاف اون کاملا در انتظار اعتراض رو میدید و میگفت ما باید آماده این کار باشیم و اساسا مهدویت رو یه تفسیر انقلابی ازش به دست میداد. مهدویت شریعتی، مهدویت انقلابی بود. امام حسین چه میگم؟ امام حسین انقلابی بود، چنان که عرض کردم. و پاره نکات رو که برای امام حسین برمیشه برد، مؤلف هایی که برمیشه برد، بدون اینکه مستقیما این تعبیر رو به کار ببره، مخاطبان او به یاد چه گوارا میافتادن، چنان که نوشتن شاهدان. خب اینا اون کار سلکتیو و گزینشی است که گریز و گزیری هم ازش نیست در کار ایدئولوژیک اندیشی. یا تلقی که ایشون از علی ابن ابی طالب داشت و تصویری که از امام علی به دست میداد، به هر حال با کار روشن فکرانه او تناسب و تلاقی داشت و ایدئولوژیک اندیشی برای او در اونجا محوریت داشت. چرا؟ حالا اون رو هم اگر قرار بشه توضیح میدهم. این که علی ابن ابی طالب خب 25 سال البته خون دل خورد و کوشید که به هر حال دوران ابوبکر، عثمان و عمر بگذرد و پس از اون خلافت رو گرفت. پاره از این تأملاتی که او کرد، اون سخنانی علی تنهاست و تنظیم مناسباتی که با قاستین و ناکسین و مارقین داشت، اینا تماما توضیحاتی که میداد در خدمت تبیین این نگاه ایدئولوژی که او به دیانت بود. یعنی تصورش از این مقولات چنان که عرض کردم کاملا ایدئولوژیک بود، به این معنی که گزینشی عمل میکرد. خب این هم مؤلفه سوم. مؤلفه چهارم این است که ایدئولوژ در حال در حین گزینش که توضیح دادم به تفصیل، همواره چشمی هم به دشمن داره و به یه معنا ایدئولوژی رو در خور پیکار و برای مشخص کردن موضع خود در برابر موضع دشمن صورت بندی میکنه و به این معنا هم دشمن ستیزه هم دشمن تراشه، هم دشمن ستیزه هم دشمن تراشه، احتیاج داره به دشمن. حالا ما خصوصا شاید پس از انقلاب اسلامی و با برقراری حکومت اسلامی که به این معنا از سنخ حکومت‌های ایدئولوژی که این رو بهتر بفهمیم، بسامد واژه دشمن و این که ما احتیاجی به یه معنا به دشمن داریم و جز در قالب دشمن ستیزی و دشمن تراشی گویی مناسبات و روابط پیش نمی رود، که این بخشش میراث البته اندیشه چپ هم هست، اما علاوه بر اون در کار شریعتی به نظر میاد که به هر حال رقبا همیشه مانع از کارن که شخص کار رو بکنه و احتیاجی به دشمن داره و مؤلفه هویت بخش دشمن، ما خود رو در مقابل دشمن تعریف میکنیم، در نفی و حکم دشمن کار میکنیم. ایدئولوژی قائم وجود قائم به وجود دشمن. شریعتی از تعبیر دشمن البته کمتر استفاده میکنه، اما از رقبای فکری خود، از کسانی که نمیگذارن این اسلام ایدئولوژی که راستین سر برابرد کم سخن نگفته. مؤلفه پنجم که مایلم بدان اشاره بکنم و امیدوارم هفت مؤلفه امروز تمام بشه، عبارت است از این که ایدئولوژی ها بیش از این که حقیقت اندیش باشن حرکت اندیشن. خیلی نکته مهمیه. در حرکت اندیشی آنچه محوریت دارد حرکت زاییه و حقیقت جویی ذیل حرکت جویی یا حرکت طلبی قرار میگیره. مهم این است که حقایق در جای خود مهمن، اما از حقیقت مهمتر عبارت است از این که ما ایدئولوژی رو میخواییم برای اینکه یک امری رو مستقر بکنیم، میخواییم تا از نقطه الف به نقطه ب برسیم و اموری که مانع و رادع ما میشوند برای رسیدن از نقطه الف به نقطه ب، ایدئولوژ اونها رو باید از میان برداره. پس حرکت اندیشی محوریت داره در کار ایدئولوژیک. به این معنا با فیلسوف ها هم شاید چندان بر سر مهر نباشن ایدئولوژ ها. اون سخن شریعتی که فیلسوفان پوفیوزهای تاریخن رو باید خوب فهمید. چرا با فیلسوفان بر سر مهر نبود؟ برای اینکه تفلسف اساسا با حقیقت طلبی ارتباط وسیعی داره. استدلال آوردن یه جور شاید بی‌دردی در کار تفلسف دیده میشه که فیلسوف و که ایدئولوژ اونو بر نمیتابه. یادتون هست نقل قولی که خواندم، تقابل معنادار میان ابو علی و ابو ذر. ابو علی بی درده، مستشرقان بی دردن در نظام در نظر شریعتی. میگه من محقق نیستم، بار قرنها شکنجه منو آزار میده. خب اگر کسانی اجازه نمیدهن یا کمتر در اندیشه اجازه دادنن و فراهم کردن مجالی برای رسیدن از نقطه الف به نقطه ب، اونها رو باید کسانی قلمداد کرد که بیشتر در اندیشه حقیقتن تا در اندیشه حرکت. به همین خاطر گفتن برخی از متفکران که ایدولوژی ها بیشتر به کار دوران تأسیس میان تا به کار دوران استقرار، تفکیکی که خود شریعتی بیان موومنت و انستیتاسیون برقرار میکرد، انستیتوشن و موومنت. چرا؟ برای اینکه شریعتی رو به صراحت توضیح میداد که هر مکتبی دو دوران داره، دوران تأسیس و دوران استقرار. شما در نوشتای او تفکیک میان نهضت و نهاد رو احیانا دیده اید به همین معناست. یا همچنین وقتی که میگوید نشستن ارتجاع به جای انقلاب یا جلاد به جای شهید، تأسیس و استقرار هم اینا تعابیر به اصطلاح غیر نرمتی و غیر ارزشی است که به کار می‌رود. ایدئولوژی به درد دوران تأسیس می‌خوره. ایدئولوژی قرار است که حرکت آفرینی بکند و از وضعیت موجود نامطلوب ما را سوق بده به وضعیت ناموجود مطلوب. قرار این کار را بکنه ایدئولوژی. وضعیت موجود ما وضعیت موجود نامطلوبه. قرار از وضعیت موجود نامطلوب ما به وضعیت ناموجود مطلوب برسیم و این کار به مدد حرکت انجام می شود، سوق دادن، تحریج احساسات، عواطف که منجر به صدور کنشی بشود که من یه کاری بکنم، نه اینکه بیدردانه مطابق با رأی ایدولوگ‌ها بحث و فحص بکنم، در باب صدق و کذب مدعیات سخن بگم، تحقیق و تتبع بکنم. اینا کفایت نمی کنه. اینا مانع و رادع برطرف شدن وضعیت موجود نامطلوب نیست. ما باید کاری بکنیم تا از وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت ناموجود مطلوب برسیم و ایدئولوگ اینو در حرکت آفرینی میبینند، چنان که عرض کردم. خب البته در آثار خود شریعتی تفکیکی میان نهضت و نهاد رو گفتم که به کار میبره، در این حال چند تا راهکارم به دست میدهد که ما چگونه جلوگیری کنیم از تبدیل شدن نهضت به نهاد. یکی از چند تا راهکار داره شریعتی، اگر اشتباه نکنم در آثارش سه تا راهکار اقامه میکنه که چگونه میشه اجازه نداد که نهضت بدل به نهاد بشه. یکی عبارت هست از نظر او اجتهاده، دومی امر به معروف و نهی از منکره و سومی مهاجرت. اینا راهکارهایی است که شریعتی اقامه میکنه برای جلوگیری از تبدیل شدن نهضت به نهاد. پرسش مهم اینجاست که اگر ایدئولوژی ها به کار دوران نهضت می آیند که می آیند، به کار دوران موومنت می آیند که می آیند، قرار است ما رو از وضعیت الف به وضعیت برسانن به وضعیت به، حالا مسئله اینجاست که آیا به کار دوران استقرار هم می آیند یا نه. خب یکی از مسائلی که حتی در اندیشه چپ مطرح بود، ایده های مثل انقلاب در انقلاب رو برخی از نظریه پردازان به کار می بردن. شما در انقلاب های آمریکای لاتین هم میبینید این نکته که خب حالا انقلاب کردیم تمام شد، ما احتیاج به انقلاب دائمی نداریم. این ایده هایی بود که مطرح میشد، انقلاب دائمی یا انقلاب در انقلاب. اینا تماما ناظر به این بود که ما باید دائما این حالت، شما در چگوارا ماو اینا میبینید که اونا معتقد بودن که ما نظریه انقلاب در انقلاب رو باید طرح بکنیم تا جامعه دائما در حال انقلاب باشن. شریعتی دقیقاً جاپای اونها نمیگذاشت و اشاره میکرد به سنت اسلامی ما چنان که گفتن و چند راهکار رو پیشنهاد میکرد. یکی اجتهاد بود، یکی امر به معروف و نهی از منکر و سومی مهاجرت. مهاجرت موردش هجرته و میگفت اینا مانع از این میشوند که موومنت بدل به انستیتاسیون بشه یا نهضت بدل به نهاد بشه. علا ایه حالن پرسش مهیبی که پیش روی ایدولوک ها هست این است که ما برای دوران استقرار چه باید بکنیم، که این نشأت میگیره از مؤلفه پنجم ایدئولوژی ها چنان که عرض کردم به روایت سروش، که عبارت است از حرکت آفرینی ایدئولوژی ها در مقابل حقیقت آفرینی. این هم مؤلفه پنجم. من به اختصار عرض میکنم، البته همین اختصار من مبسوط شده، میخوام لب مطالب رو بگم تا بعد انشالله داوری ها بماند برای وهله بعدی. خب وصف ششم در ایدئولوژی ها یا ایدئولوژیک اندیشی چیست؟ ما پنج مفهوم رو فکر، پنج مؤلفه رو فکر میکنم تا کنون بحث کردیم. مؤلفه ششم که از مقومات قرائت ایدئولوژیک از دین باشه، عبارت است از این که چنان که عرض کردم که ایدئولوژی ها به رهبر یا طبقه معینی از مفسران رسمی ایدئولوژی نیاز دارن و این کاری است که به نظر میاد در کار شریعتی یه تعارض لاینحلی میان دغدغه های و از سویی و لوازم منطقی مترتب بر ایدئولوژیک اندیشی دیده می شود. این رو توضیح دادم و دوباره توضیح نمیدم، اما چون در فهرست مؤلفه های ایدئولوژی اندیشی نیاورده بودم دوباره تکرار کردم. ما با معارف حیرت افکن در دیانت نباید کاری داشته باشیم اگر قرار است ایدئولوژی ما را از نقطه الف به نقطه ب برساند. اما خب برای این کار ما نیازی به مفسر رسمی داریم. حالا اگر ایدئولوژیمون ایدئولوژی دینی باشه، مفسرمون میشه مفسر رسمی دینی. اگر ایدئولوژیمون ایدئولوژی غیر دینی باشه، مفسر رسمی اون ایدئولوژی. احتیاجی به معنایی که ما ایدئولوژی رو مراد میکنیم در این جلسه. خب شریعتی میدانست که ما وقتی که از دین سخن میگیم مفسران رسمی دین طبقه روحانیت هم، کسانی که فقه میدانن، علوم دینی میدانن و به هر حال اگر مردم قرار است سوق داده بشن به سمت کسانی که دینی که به صورت ایدئولوژیک در آمده و دین ایدئولوژیز شده برای اینکه تفسیر بشه، خب بهترین قاریان رسمی شریعت و دیانت عبارتند از روحانیون. این از لوازم منطقی کار او بود. اما از سوی دیگری گفتم که او پس میزد طبقه روحانیت یا صنف روحانیت رو و به جای اون عالمان رو بر مصدر تثبیت مینشوند و این کاری است که به هر حال به نظر میاد نکته از لوازم منطقی کارهای اوست، که البته چندان توفیق او در این کار نداشت و نتونست که در این باب توضیح بدهد که ما چگونه میتوانیم از مفسران رسمی دیانت فارغ بشویم، چون بهش باور نداشت از سوی، اما چنان که گفتم از لوازم سخنان او بود. خب اینا مؤلفه های اصلی ایدئولوژیک شدن دین هستند و سروش در این مقاله مبسوط و بحث‌انگیز که من مختصری از اون رو خدمتتون عرض کردم و دعوت میکنم دوستان رو که همه این مقاله رو بخوانن، چون نوبت آتی هم بحث ما همچنان راجع به ایدئولوژی برقرار است. او پس از توضیح این میکوشه استدلال بکنه که چرا دین فربهتر از ایدئولوژیه و چرا کوشش شریعتی مطابق با خانش ایشون از دین کوشش و خانشی ناموجه هست. به توضیحی که در مقاله سروش آورده، میتوان آرمان رو از دین استخراج کرد، میتوان جمیع دغدغه های شریعتی رو ارج نهاد و بر سر نشان بدون اینکه لزوماً دین رو ایدئولوژیک کرد و از این حیث پروژه او از نظر سروش پروژه ناکامی است به معنای اینکه قرائت ناموجهی از دینه. این رو خوب توجه بکنید، کسی در تأثیر شگرف اجتماعی شریعتی نمیتونه خدشه‌ای وارد بکنه. سخن بر سر تأثیر نیست، تأثیر یه امر فکتواله. مثل این میمونه که الان یه کسی اینجا ایستاده باشه قدش 1.80 باشه، من میگم این درسته که قدش 1.80 یا نادرسته؟ سوال غلطه. در باب یه امر فکتوال که نمیشه پرسید این درسته یا نه. یه کسی که هست خب قدش 1.80، من میتونم میگم خوشم نمیاد که قدش 1.80 یا از این آدم بدم میاد، اما یه امر فکتواله. در پدیده‌های اجتماعی که خصوصا از این امور ساده واقعی خیلی مؤلفه‌ها و عوامل پیچیده‌تری در کارن تا تأثیر اجتماعی شکل بگیره، تأثیر اجتماعی شریعتی چنان که چند بار هم در این جلسات گفتم کم نظیر بوده، در این که تردیدی نیست. اما سخن بر سر این است که آیا این پروژه موفق است به معنای معرفت شناختی کلمه؟ آیا این قرائت از دین قرائت موجهی است؟ خب اینجا سروش به نحوی استدلال میکنه که اگر این مؤلفه های اصلی ایدئولوژی اندیشی باشه و شریعتی به گواهی آثارش و استشهادی که میشه کرد، خصوصا با خانشی که از شیعه به دست میداد، دین رو ایدئولوژیک بکنه، آیا این قرائت موجهی از دین یا نه؟ او استدلالش این است که نه، دین فربهتر از ایدئولوژی است و ما به قول مولانا جز که حیرانی نباشد کار دین، حیرت رو از دیانت نمیشه گرفت و حق امر دینی عبارت است از مواجهه با ساحت قدسی و به سر وقت امر بیکران رفتن که توأم است با حیرت و به تعبیر سپهری دوچار آبی دریای بیکران شدن. و ایدئولوژیک اندیشی این رو از دیانت میگیره و اون اقیانوس عظیم رو بدل به برکه کم عمق و سطحی میکنه، به رغم میل حتی ایدئولوژی، به رغم روح بلند ایدئولوژی. اینا لوازم منطقی مترتب بر ایدئولوژیک اندیشی است. و اینجا چنان که من در ابتدای عرایزم هم گفتم، باید توجه داشته باشیم که اینا ناظر به اجتماعیات و اسلامیات شریعتی است. ولی همون روح بلند بی قرار بی تاب در کویریات به زیبایی سر برآورده و در منظر و مرآی دیگران قرار گرفته، اما پروژه او در کسوت متفکر دینی به نظر میاد با آنچه در کویریات بهش میپرداخت متفاوت بود. نمیدانم عالما آمدن این گونه بود یا نبود، چندان در بحث ما و داوری ما اهمیتی نداره. خواست افراد چنان که میدانیم یک مؤلف است در میان مؤلفه های عدیده برای فهم اجتماعی یک پدیده و تفسیر اون پدیده و ارزیابی اون در ترازوی معرفت و استدلال. به نظر میاد شریعتی با زوبتون بودن و به هر حال شخصیت چند بچی که داشت، البته دلی در گروه یار داشت و چنان که گفتیم روح فراخ و هاضمه بلندی داشت، اینا درست، اما ایدئولوژیک اندیشه این مقتضیات رو به نظر میاد که داشته و خانش او از برخی از مفاهیم مهم شیعی به نظر میاد که موجه نباشه. اگه یادتون باشه وقتی بحثای در باب پاریس میکردیم گفتم که ادموند بریک معتقد بود که میشه زیغوسعی معنایی به مفاهیم بخشید. به نظر میاد کاری که شریعتی با مفاهیم شیعی میکنه از همین منطق تبعیت میکنه، که البته فکر میکنم ناموجه باشه و ما تفاسیر آربیتریری و دلبخواهی از این مفاهیم رو به نظر نمیاد که اون رو بشه موجه بیانگاریم و بر مسئله تصویب بنشونیم. خب من بحثم رو اگه اجازه بدید اینجا ختم بکنم و داوری ما راجع به خانش ایدئولوژیک از دین در نظام شریعتی و همچنین سخنان شایگان در باب ایدئولوژیک اندیشی رو میگذاریم به نوبت آتی با استشهاد بیشتر به کارهای شریعتی در حسینی ارشاد، چون این پروژه رو او از مشهد آغاز کرد اما تمام دوران سالهای 45 تا 51 و پس از اون تا 53-54 مقدار که کار میکرد، اون دوران خصوصا 45 تا 51 محوریتش با ایدئولوژیک اندیشیست با قرائتی که عرض کردم و میشه فهمید. داوری اون و خانش شایگان و بحث در باب کارهای شریعتی در دوران ارشاد و تتمه مشهد انشالله برای نوبت آتی میماند. و سلام.
باز تشکر از شما. این بحث ها خیلی میبینیم که خیلی وسیع‌تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. قضاوت در باره امام حسین که مطرح کردید که به هر حال یک حرکتی کرده، یک موومنتی کرده از وضع موجودی که بوده که جلو حرکت به اون خواسته هایی که باید در جامعه باشه اومده، از ایده یا باور یا اندیشه یا ایدئولوژی استفاده کرده که بتونه حرکت بکنه، اگر به این صورت بگیریم که استاده در مقابل حاکم. اگر همین مسئله رو ما در شریعتی نگاه بکنیم میبینیم این هم همونجوری از دین برداشته یک ایده یا باور یه مرامی داره که در مقابل حاکمیت استاده میخواد از اون گذر بکنه. و حالا هم همین مسئله رو ما با آقای دکتر عبدالکریم سروش یا حالا ماها خودمون این مسئله رو مطرح است که حالا در مقابل وضع موجود چیکار باید بکنیم. من که سوالی که از آقای دکتر سروش چند سال پیش که اینجا سخنرانی داشت ازش کردم که شما چرا به جمهوری دموکراتیک اسلامی به اون وصل میکنید، دموکراتیک اسلامی، این آیا همون مسئله نیست که حاکمان میان خودشون رو به عنوان وکیل و سرپرست مردم یک قیدی به اون حاکمیت مردمی میذارن و خودشون رو متولی اون حکومت میکنن و بعد میان از دیدگاه خودشون، یعنی اون ایدئه‌ای که خودشون میفهمن از دین، اون رو مطلق میکنن و بر دیگران تحمیل میکنن به جای اینکه مجموعه ای از برداشت ها و قرائت ها مختلف بیاد حاکم باشه با جمع با گروه، یک خانش از دین یا اون باور میاد خودش رو غالب میکنه. آیا شما با ایدئولوژی کردن دین اینجا با دکتر شریعتی همراه نیستید که اومدید میگویید جمهوری دموکراتیک اسلامی به جایی که بگید جمهوری مردم یا فرمون جمهوری حکومت جمهوری. اینو بعد سوالا خیلی زیاده ولی به هر حال امروز برمی بسنده میخوریم رو بجنید.
بله، بحث از قرائت ایدئولوژیک از دینم تو که اشاره فرمودید بیش از اینه و نوبت آتی رو هم انشالله تماما به این اختصاص خواهیم داد. ولی حالا من راجع به آقای سروش اینجا نمیخوام بحث تفصیلی بکنم، الان بحثمون راجع به خانش ایشون از شریعتیست. اجازه بدید به همین میزان ما بسنده بکنیم. انشالله اگر به تفصیل به آرای ایشون پرداختیم در آینده و بعد از اتمام این دوره، اونجا من اینو توضیح خواهم داد. ولی چون پرسیدید و برای اینکه پرسشتون رو بی پاسخ نگذارم، مختصرا عرض می‌کنم که به نظرم نه، یعنی به این معنا نه که سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت تفاسیر متعدد از دین رو تئوریزه میکنه و استدلال‌های هرمنوتیکی و معرفت شناسانی متعددی له این مدعا اقامه میکنه و مطابق با ایده های او اساساً قرائت رسمی از دین نباید داشته باشیم و این موجه نیست. و یادمون باشه بحث از فربهتر از ایدئولوژی دو سه سال پس از طرح بحث قرائت مختلف از دین طرح شده و به نظرم ایشون آگاهانه و پس از اون که اون فونداسیون نظام فکریش رو چیده که از مهمترین کارهای روشنفکرانه سروشه، پس از اون اومده نقد قرائت رسمی از دین میکنه که این نقد قرائت رسمی از دین میتونه یکیش مصداقش همین قرائت ایدئولوژیک از دین باشه. مقاله حکومت دموکراتیک دینی که شما اشاره کردید، از قضا ایشون یکی از استدلالاش اونجا این است که فهم از دین سیاله و ما قرائت رسمی از دین نداریم. به همین خاطر حکومت دموکراتیک دینی ایشون اون وصف دموکراتیکش نازه به جامعه است و قرار نیست که حکومت مشروعیتش رو از دین بگیره یا به یه قرائتی از دین تکیه بزنه. این رو البته ایشون بعدن که آمد جلوتر در مقاله تحلیل مفهوم حکومت دینی که 5 سال بعد ایشون نوشت، این رو به تفصیل توضیح داد و در اون مقاله گفت که اساساً حاکمان کاری جز پرداختن به نیازهای اولیه کاری بیش از آن ندارن و پرداختن به حاجات ثانویه کار جامعه مدنی است. یعنی در واقع حکومت دینی در اون تلقی چیزی شبیه به آن چیزی است که امروزه در جامعه ترکیه جاری و ساری است و اصلاً رابطه حقوقی میان دین و دولت و حکومت، ببخشید، رابطه حقوقی میان دیانت و حکومت در اونجا کاملا گسسته میشه. بعدن هم این رو به تعابیر صریح‌تری به کار برد. من میخوام بگم که الان رو انشالله بعدن اگر برسیم مبسوط توضیح میدم، اما از همون مقاله حکومت دموکراتیک دینی که ایشون نوشت، اگر این رو شما آرگومنت و استدلال رو مبتنی بر نقد و نفی قرائت رسمی از دین بدانید که ایشون پیشتر برای اون استدلال کرده بود و این قرائت رسمی فقط منحصر به قرائت ایدئولوژیکی که قاری رسمی اون در کسوت یه متفکر چپگرایی مثل شریعتی باشه نیست، هر قاری رسمی از دین از نظر ایشون قرائت ناموجهی از دیانت است، اون وقت میشه اون فهم دموکراتیک از دین رو فهمید که چرا ایشون از حکومت دموکراتیک دینی سخن میگه. و البته هر چه آمد جلوتر هی قصه منقح‌تر شد تا چند سال اخیر که تعبیر حکومت فرادینی ایشون به کار میبره که کاملا توضیح میده که چگونه با سکولاریسم سیاسی متناسب و متلائم است و رابطه حقوقی میان دیانت و حکومت از نظر ایشون منتفی است. من یه مقاله چند وقت پیش نوشتم، الان عنوانش خاطرم نیست، روی سایت هم هست، بله، یکی روشنفکری دینی دهه 90 بود، یکی هم الان خاطرم نیست، بله روشنفکری دینی پروژه ناتمام، اونجا یکی از نکاتی که طرح کردم، حالا مایل بودید ببینید، همین بود که در کارهای روشنفکری دینی متأخر یه تفکیک مهمی صورت گرفته که در کارهای روشنفکری دینی متقدم نبود، اونم تفکیک میان دوگانه دیانت و سیاست از دوگانه دیانت و حکومت است. این کاری که تو کارهای روشنفکری دینی متأخر دیده میشه نبود در نزد شریعتی و دیگران پیش از انقلاب، این تفکیک و تمایز نبود. اونا معتقدن که در جوامعی مثل جامعه ما رابطه دیانت و سیاست خیلی ارگانیکه، به این معنا که به هر حال جامعه دینی است و ارزش‌های اخلاقیش از دین میگیره، همون گونه که در انتخابات آمریکا هم سخت جنین یک مسئله همیشه کانتروورشیاله و دموکرات‌ها یه رأی در اون باب دارن، ریپابلیکن‌ها یه رأی، میشه را دیانت را از سیاست نمیشه جدا کرد، اما دیانت را از حکومت میشه جدا کرد. این تفکیکی است که کردن و پیشتر رفت.
من فقط می‌خواستم مطرح کنم که این چرا میگوید اسلامی جمهوری دموکراتیک اسلامی، ما که هم مسلمان نیستیم، که اگر مسئله اسلامی میاری جناب آقای سروش کریم، عبدالله کریم سروش، شما می‌خواید به جای روحانیت فیلسوف بیاد جایش بگیره و اون رو توضیح بده. این مسئله است که ما چرا، ما هم مردم عقاید مختلفی داریم و هم مسلمان نیستیم، که چرا باید بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، باید بگیم جمهوری همه مردم به هر باور اندیشه مختلفی داره.
بله اجازه بدید از این بگذریم، من پاسختون رو دادم. نه به نظرمون این نیست و قرار نیست که به قول شما فیلسوفان بیان. نه رأی مردمه، این اسلام هم از جامعه برمی‌خیزه. نه اگه شما جامعه مسیحی باشه میشه جامعه دموکراتیک مسیحی، یا اساسا میگم این تعبیرم که رفت رفته برداشته شده و از حکومت فرادینی سخن به میان میاد. اون تلقی افلاطونی که فرمودید، نه قطعا نه مد نظر ایشونه و نه مد نظر کسایی که دموکراتن و حالا به هر حال یا با لیبرال دموکراسی بستر مهرم یا با سوسیال دموکراسی. قطعا اون تعبیر فلسفه کینگ افلاطون یا اینکه حاکمان بخوان فیلسوف باشن قطعا مد نظرش نیست.
من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد این که نظر شما چیه که گفتمانی که شریعتی آورد، گرچه خودش مرادش نبود که واقعیتایی که بعد از انقلاب ما دیدیم چجوری بشه، آیا این گفتمان چقدر مؤثر بود در واقعیت و نهادهایی که بعد از انقلاب ایجاد شد تو ایران؟ و سوال دومم اینه که ما به هر صورت در سیاست واقعیت های اتفاق میفته که ممکنه مراد گوینده نباشه، ولی وقتی تو یه حرکتی ایجاد میکنی ممکنه تمام تبعاتش رو تو نتونی کنترل بکنی. وقتی که ما میگیم جمهوری اسلامی یا جمهوری دینی، مشروعیت نظام منشأش رو یک ایدئولوژی یا یک اسلام میگیره و این خودش لوازمات خودشو داره و تبعات خودشو داره. اگر منشأ رأی مردم باشه و اراده مردم باشه، حالا خارج از این که مذهبی هم غیر مذهبی هم، در ایران ما مسیحی داریم، کلیمی داریم، غیره داریم، بهایی داریم، غیره داریم، اگر که منشأ رأی مردم باشه، خب این تبعات و نیازها و چیزای خودشو داره. ولی که منشأ رو بذاریم یه تفکر دینی، حالا هر چقدر این تفکر لیبرالیست باشه، هر چقدر این تفکر تسامح و تساهل درش باشه، ولی منشأ مشروعیت اون نوع تفکر بشه، اونم نتایج و تبعات خودشو داره.
بله ممنون. من مختصر پاسخ بگم، اینکه گفتمان شریفی چقدر مؤثر بوده در اتفاقاتی که پس از انقلاب بوده، قطعا مؤثر بوده و چنان که قبلا هم گفتم بی حساب او رو معلم انقلاب ننامیدند. اما به این معنی، اما اینکه آیا از ایده های او چنان که برخی ادعا کردن که ولایت فقیه مستقیما مستفاد میشه، من همچین تصویری ندارم. هرچند امت و امامت او چنان که بعدن خواهیم دید به نظر من امر ناموجهی بود و راهی به جایی نمی برد، اما اینکه مستقیما از اون بگیم ولایت فقیه در می آمد، اگه مرادتون اینه، من همچین تصویر و باوری ندارم. و اینکه یه عده‌ای ناکامی‌های پس از انقلاب رو به گردن شریعتی می‌گذارن، اینم به نظرم کار غیر منصفانه است. او که نبوده و سهمی نداشته در آنچه که دیگران اون رو ناکامی می‌نامند و معتقدند که به هر حال ما آنچه که می‌خواستیم رخ نداد. نباید، منصفانه این نیست، این کارو می‌کنن خیلیا، من هم کاملا مزعنم و میدانم که این خیلی جاری و ساری است، اما به نظرم این دور شدن از جاده انصافه و او نبود و داوری اخلاقی راجع به شریعتی نمیشه کرد. یعنی نمیشه کرد که این منظور داوری اخلاقی منفی، من اونقدر که میفهمم داوری معرفتی میشه کرد، اگر این بحثی که امروز کردیم هم درست باشه و تکمیلی که میکنیم، خب میشه فهمید که او پروژه فکریش از چه نقصی رنج میبرد و باید اون رو، راه او رو دنبال کرد، اما لزوماً همین مسیر رو پی نگرفت و ایدئولوژیک اندیشی رو کنار نهاد. اما در این حال داوری اخلاقی منفی در باب او نباید کرد و من عده دیدم که به او تعابیری مثل خائن و امثال ذلک رو منتسب میکنن که به نظرم اینا در ترازوی انصاف ذره وزن نداره و بیشتر یه جور خالی کردن خیشتن است و تشفی خاطر حاصل کردن. در باب این که پس از انقلاب هم حالا قصه ایران اینو اجازه بدید ایشالله بعدن بهش بیشتر بپردازیم، اما مختصرا بله کاملا با تون هم رأیم که ما به هر حال راجع به مشروعیت سیاسی یا مشروعیت سیاسی به اصطلاح دیواینه، یعنی ساحت سورس و منبع قدسی داره یا منبع زمینی. در کارهای روشنفکرای دینی متأخر فکر میکنن تماما تلاش بدین سمت است که توضیح بدن که دیندارا میتونن دموکرات باشن و دموکراتیک روابط دموکراتیک رو هم به همون معنایی به کار ببرن که اینجا راجع به منبع مشروعیت سیاسی ازش سخن به میان میآید، یا به اصطلاح اون عبارت است از تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، و به این معنا کار جامعه و مناسبات و روابط روزمره رو به مردم بسپارن و مشروعیتی رو سراغ بگیرن که البته برآمده از رأی مردم است. در نظام کنونی جمهوری اسلامی خب ما بین این دو در نوسانیم و تعبیر مردم سالاری دینی هم که آقای خاتمی به کار می برد علی ظاهر یک همچین معنای رو می کوشید مراد بکنه، هرچند خب کسانی مثل آقای مصباح یزدی به صراحت معتقدند که نه، ما هیچ جایی برای رأی مردم در انتخابات نداریم و حتی اکثر مردم میتونن شرایطی رو مهیا بکنن که ولی فقیه حاکم دینی بروز و ظهور پیدا کنه و سخنانش رو بگوید.
نسبت بین دین و ایدئولوژی انقدر پیچیده است، حالا احتمالاً در جلسات بعدی بیشتر راجع به این حرف میزنیم. سوالی که الان توی ذهن منه اینه که ما با عنوان یه مقاله مواجهیم، دین فربهتر از ایدئولوژی. خب دین یه نهاد اجتماعیه، یعنی ما داریم با دین به عنوان یه بدنه مواجه میشیم که قرائت‌های متفاوتی درش موجوده، یعنی به یه معنای این تمایزی که ما میذاریم دین فربهتر از ایدئولوژی، یعنی یک قرائت ایدئولوژیک رو نمیشه در دین جستجو کرد و روایت‌های بسیار زیادی از این دین وجود داره، ولی همواره در هر دوره تاریخی ما با یه دین ایدئولوژیک مواجهیم، یعنی یک قرائتی از میان قرائت‌هایی که در دین وجود داره تبدیل به قرائت رسمی میشه. پروژه شریعتی رو تا جایی که من میفهمم بدون اینکه دوشقه کنیم پروژه خودش رو توضیح نمیده. بخشی از پروژه شریعتی اینه که در برابر قرائت رسمی از دین، قرائتی که در اون زمان وجود داشته، یه تعریف آلترناتیوی رو ارائه بده. تا اینجا به نظر من اتفاقا پروژه شریعتی بسیار مشابه پروژه روشنفکران دینی بعد از انقلابه که به یه شکل دیگری سعی کردن در برابر قرائت رسمی از دین که تعریف آلترناتیو ارائه بدن. نکته دوم شریعتی اینه که سعی میکنه از دین یه عامل حرکت انقلابی بسازه. اینجا به نظرم میرسه که خب یکی این که در تعریف این که ما ایدئولوژی چیست، این مسئله رو همواره ما داریم که ایدئولوژی باید بتونه نسبت خودش رو با امر واقع تعیین بکنه، چون تصور مارکسیستی که از ایدئولوژی وجود داره اینه که ایدئولوژی آگاهی کاذب به وجود میاره، یعنی طبقه ای که صاحب ابزار تولید و قدرته میتونه یک قرائتی از جامعه رو به مردم بده و به واسطه ابزارهایی که در دستشه تصویر ما رو از واقعیت مخدوش بکنه. پس تصویه منابع فرهنگی در یه جایی، خب شریعتی به این نمیرسه ولی فقط دارم از این واژه استفاده میکنم، به یه معنای در افتادنی روشن کردن مسئله واقعیته، چیزی که شریعتی میشه نقدش کرد، چون نشون دادن واقعیت و نشون دادن روابط واقعی جامعه در حقیقت فاصله گرفتن از ایدئولوژیه. اما نکته دومش که حالا توی ادامه بحث رومانتیسیزم هم احتمالاً مطرح میشه اینه که آیا تبدیل ایدئولوژی به یه حرکت انقلابیه؟ خب به نظرم این دوتا رو نمیشه گفت ایدئولوژی میتونه تبدیل به حرکت انقلابی بشه، چون حرکت انقلابی فقط از طریق روشن کردن امر واقعی که میتونه تبدیل به یه حرکت انقلابی بشه. اینجا جاییه که اون رومانتیسیزم وارد میشه، برای اینکه ما میگیم که زیربنا لزوماً روبنا رو تعیین نمیکنه. آیا امکانی وجود داره که فرد بتونه از این حالت از خود بیگانگی بیرون بیاد؟ آیا جایی وجود داره برای اینکه فرد بتونه خارج از این نسبت وایسه و یه در حقیقت سلاحی در دستش داشته باشه برای اینکه بتونه سابجکتیو بر امر ابجکتیو غالب بشه. اینجا به نظرم یه یعنی مقاله دین فر بهتر از ایدئولوژی خیلی تصویر در نهایت منظورم اینه که تصویر منفی ما میگیریم از اینکه ما چجوری میتونیم سلاح انقلابی بسازیم از طریق ایدئولوژی و بعد مقایسه میشه با شریعتی. به نظرم این بخش یکم بخش پروبلماتیکیه توی مقاله و توضیح داده نمیشه که چجوری میشه سلاح ساخت.
آخرش یه من گرفتم پروبلماتیکی شد
این که ما چجوری میتونیم سلاح اتفاقا به نظر من دقیقا از چون یه چیزی شما مثلا کوتی که از لنین آوردین که عمل انقلابی محتاج تئوری انقلابیه دقیقا از اینجا میشه شریعتی رو نقد کرد که چرا عمل انقلابی که داره میسازه در نسبت با واقعیت نیست، در نسبت این نیست که امر واقع رو روشن بکنه، به دام اسطوره سازی میفته، مجبور میشه و مفاهیمی رو خارج از دایره واقعیت بسازه. بر همین به یه معنای لنین در تضاد با شریعتیه تو این مفهوم.
بسیار خوب، نکته خیلی خوبی است. من اجازه بدید با پاسخ به این پرسش بحث امروز رو ختم می‌کنیم. نوبت آتی حتما به تفصیل راجع به این سخن میگم. ملاحظه بکنید یک نکته دارم ابتداعا، اونم این که قرائت ایدئولوژیک از دین رو با قرائت رسمی از دین که شما اشاره کردید یه تفکیکی بکنیم. قرائت رسمی از دین مراد قرائتی است که مستظهر به مشروعیت سیاسیه و با ثروت و قدرت عجین میشه. اگر این معنا از قرائت رسمی مد نظر ما باشه، قبل از انقلاب ما قرائت رسمی از دین نداشتیم، یعنی مشروعیت سیاسی نمی آورد این دیانت. و درسته که حوزه بود، آیت الله بروجردی محترم بود، شاه هم معمولا توجه داشت به اینکه رفتاری نکنه که اونها رو برنجانه تا جایی که میشد، اما مشروعیت سیاسی نداشت دیانت و حاکمان مشروعیت خودشون رو از دین نمیگرفتن. قرائت رسمی از دین به هر حال قرائتی است که اون سخن پشوانه قدرتی و سیاسی هم داره، علاوه بر اینکه صرفا یه قرائت ممکن است بر میان قرائت‌های متعدد از دین. این یه نکته. من به این معنا من فکر میکنم که ما پیش از انقلاب قرائت رسمی از دین نداشتیم. قرائت‌های مختلفی بود و خب قرائت روحانیت که قرائت سنتی بود، قرائت روشنفکرانه از دین هم بود. پس از انقلاب است که چون دیانت به سیاست به نحو رسمی تکیه میزند و قرائتی از دین مستظهر به قدرت سیاسی میشود و قدرت سیاسی پشوانه یک قرائت از دین قرار میگیرد، این رو ما اسمشو میگذاریم قرائت رسمی از دین. اگر خاطرتون باشه عنوان یکی از کتاب‌های آقای مشتری شبستری از نقدی بر قرائت رسمی از دین، و اونجا وقتی است که شما با کسی مثل آقای مصباح یزدی نه فقط به مثابه یک روحانی بلکه یک قاری رسمی از دین که مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی است مواجهید و وزن ایشون با وزن دیگر آیت الله ها و کسانی که حتی هم قطار هم رتبه ایشون هم بلازه یا از ایشون حتی بالاترند بلازه سیاسی یکینی، اما همه اینا پیش از انقلاب اگر کاری با نظام سیاسی نداشتن کم و بیش یکی وزن رو داشتن و با هم میتونستن گفتگو بکنن. این موازنه کاملا پس از انقلاب به هم خورده و به این معنی من فکر میکنم ما قرارات رسمی از این رو پس از انقلاب داریم و قبل از انقلاب نداریم. راجع به نکته‌ای که از لنین گفتین اجازه بدید نوبت آتی سخن بگم، چون بحث خوبی رو مطرح کردید و اینکه آیا شریعتی به یه معنا داره کار مارکسیستی میکنه یا اینکه به قول شما در تقابل با لنین قرار میگیره یا یه جور امانسیپیشن و رهایی سازی در کارش هست. اگر خانش ما این باشه که او به قول شما پاری اسطوره ها رو بهشون عینیت میبخشه و به یه معنا او داره کاری میکنه که احیانا تصویر از اونها به دست میده که رابطه اونها منسلخ میشه از عالم واقع، اگر این باشه میشه فهمید که به اون معنایی که بر معنای دوم از ایدئولوژی یاد کردیم و من کار شریعتی میخواد بگید به اون معنی داره ایدئولوژیک میکنه به این معنا. خب باز اگه این باشه، حالا من نوبت آتی ذکر میکنم، باز این فکر نمی کنم نقدی به سروش باشه، یعنی به این معنا که میشه اینجوری باشه. اگر این باشه ایزه بدید من نوبت آتی بحث میکنم. میشه این رو بگیم که اون معنی که سروش از ایدئولوژیزه شدن دین نزد شریعتی مراد میکنه با اون معنی که الان شما میگید اگر نسبتش رو با ایدئولوژی مارکسی در نظر بگیریم شاید به اینجا برسیم که بگوییم یه معنی دیگه ای از ایدئولوژیک شدن دین نزد شریعتی باید مد نظر ما باشه، ولی در این حال او همچنان میتونه بگه که دین فربهتر از ایدئولوژیست و ایونه و امکان انعاد دارید مرادم چیه؟ یعنی صورت بندیه ممکنه متفاوت بشه. البته این رو من تا نوبت آتی دربارش بیشتر درنگ میکنم. اتفاقا این نکته که شما گفتید با حرف شایگان راجع به ایدئولوژی و ایدئولوژیزه شدن سنت تناسب و تلاعام بیشتری داره که نوبت آتی میخونیم. اما چه صورت بندی شایگان رو بپذیریم و بگوییم که به یه معنای دیگری شریعتی دین رو ایدئولوژیک میکرد یا به اون معنایی که سروش این رو برمیشماره به معنای دیسکریپتیوی که میگه ما نرماتیوی هم میگیم این همچنان آگاهی کاذبه، اگر این کارو کرده شریعتی همچنان اون نتیجه رو میشه بهش باورمند بود که علی ای حال دین فر بهتر از ایدئولوژی. بذارید این رو و نسبت میان خانش سروش از ایدئولوژی شدن دین و اون نقل قولی که من خواندم و شما هم آوردید از لنین با کار شایگان رو و تفصیلش رو به نوبت آتی بگذاریم. نکته خیلی خوبی اشاره کردید، ان شاءالله هفته بعد بحث رو پی میگیریم. بس سلام.